افسانه های قدرت، نوشته کارلوس کاستانیدا، ترجمه مهران کندوری، مسعود کاظمی، چاپ ششم 1372، انتشارات فردوس. پرنده تنها. پرنده پنج خصلت داشت: نخستین اوج در پرواز، سپس پرواز بی همراه، سه دیگر به منقارش هدف گیرد فراز کهکشانها را، چهارم رنگ بیرنگی، و در پایان نوایش همچنان نجوا. یادداشت مترجم. کارلوس کاستانیدا فارغ التحصیل رشته مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، به هنگام جمع‌آوری اطلاعاتی درباره گیاهان طبی گوناگون که توسط سرخپوستان سونورای مکزیک مصرف می‌شد، با سرخپوست پیری به نام دون خوان ماتیوس آشنا می‌شود. به دنبال کتاب‌های آموزش‌های دون خوان، واقعیت‌های جداگانه و سفر به ایختلان، در این کتاب دون خوان کاستاندا را با دنیای ساحران آشنا می سازد. او در این کتاب شاگرد خود را رفته رفته از قید منطق آزاد کرده، شیوه رفتار یک سالک مبارز را به او می آموزد. افسانه های قدرت از کتاب های قبلی کاستاندا فراتر می رود. نویسنده با زبردستی و مهارت بسیار شخصیت ها و مکان هایی را که تجربیات ساحری با آنها و در آنها اتفاق می افتد ترسیم می نماید. از سوی دیگر نکات مبهم پس از تحلیل‌های استاد روشن می‌شود، نکاتی که باعث باز شدن بال‌های ادراک کاستانیدا و گذر به وادی‌های ناشناخته و اسناپذیر می‌گردد. زیرا اعمال شگفت‌انگیز ساحران با وجود روشنی و وضوح خود برای خواننده افسانه‌ای بیش نیست، افسانه قدرتی شگفت‌انگیز. مهر ماه 1362. قسمت اول مشاهده اعمال قدرت. ملاقاتی با معرفت، صفحه 9.
پاییز سال 1971 بود. ماها می گذشت و دونخان را ندیده بودم. برای دیدنش سفری 6-7 روزه ای را تدارک دیدم و به راه افتادم. یقین داشتم که او با دونخنارو در مکزیک مرکزی به سر می برد. ولی با وجود این در دومین روز مسافرتم بی اختیار توقف کوتاهی در سونورا اقامتگاه دونخان کردم. پس از پارک اتومبیل مسافت کوتاه تا خانه اش را پیاده رفتم و در نهایت تعجب او را در آنجا دیدم. گفتم دونخان اصلا انتظار دیدنت را در اینجا نداشتم. خندید. تعجب من او را به خنده انداخت. روی یک جعبه شیر خالی جلوی در خانه اش نشسته بود. گویی منتظر من بوده است. به آرامی سلامم کرد. کلاهش را برداشت و با حرکتی مضحک آن را تکان داد. سپس دوباره کلاه را روی سرش گذاشت و سلامی نظامی داد. در حالی که روی جعبه لم داده بود، طوری به دیوار تکیه داشت که گویی روی زین اسب نشسته است. با لحنی مسرت‌بار گفت: بنشین، بنشین. خوشحالم که تو را دوباره می‌بینم. چیزی نمانده بود که بی جهت تا مکزیک مرکزی بروم و دوباره همان راه را طی کرده به لس‌آنجلس برگردم. حالا که تو را اینجا پیدا کردم، لااقل از چند روز رانندگی بیهوده نجات یافتم. با صدای اسرارآمیز گفت: آخرش یک طوری مرا پیدا می کردی. ولی بیا قبول کنیم که 6 روز به من بدهکاری. همان روزهایی که می بایست کارهای مهمتری انجام می دادی، به جای اینکه برای پیدا کردنم رانندگی کنی. لبخندش جذاب و صمیمیتش دلفریب بود. پرسید: دفتر و دستکت کجاست؟ گفتم که آنها را در اتومبیل گذاشتم. معتقد بود بدون آنها طبیعی نیستم. بعد مرا واداشت تا بروم و وسایل کارم را بیاورم. در بازگشت به او گفتم کتابی را که می‌نوشتم تمام کردم. چنان نگاهی عجیب و طولانی به من کرد که آشوبی در دلم به پا شد. انگار چیز نرمی را به شکمم فشار می‌دادند. فکر کردم دارم بیمار می‌شوم. در این هنگام ناگهان سرش را برگرداند و من نیز حال طبیعیم را باز یافتم. می‌خواستم درباره کتابم صحبت کنم، ولی در چهرهش خواندم که حال و حوصله شنیدن این مطلب را ندارد. لبخندی زد. حالتش دلپذیر بود. مرا وادار کرد تا درباره مردم و جریان‌های عادی حرف بزنم. عاقبت توانستم صحبت را به مسائل مورد علاقه‌ام بکشانم. در ابتدا یادآور شدم که یادداشت‌های سابقم را مرور کرد و متوجه شدم که او از آغاز دوستیمان برای من شرح کاملی از دنیای ساحران را داده است. و حالا با توجه به نکته‌هایی که او در آن دوران به من گفته بود، پرسش‌هایی درباره گیاهان توهم‌زا برای مطرح شده بود. می‌خواستم بدانم نقش این گیاهان چیست. بدین منظور پرسیدم: چرا وادارم کردی چند بار از این گیاهان مصرف کنم؟ خندید و آهسته زمزمه کرد: برای اینکه تو احمقی. کاملاً شنیدم چه گفت، ولی برای اطمینان بیشتر خودم را به نفهمی زدم و پرسیدم: چه گفتی؟ خیلی خوب میدانی چه گفتم. بلند شد و در حالی که از کنارم رد می شد دستی به سرم زد و گفت: راستی که خیلی کند ذهنی. برای همین هم هیچ راه دیگری برای تکان دادنت وجود نداشت. اصلا همه این کارها لازم بود؟ در مورد تو بله، ولی آدم‌های دیگری هم هستن که به این چیزا احتیاجی ندارن. کنار من ایستاد و نگاهش را به بوته‌های سمت چپ خانه‌اش دوخت. بعد نشست و راجع به مرید دیگرش الیگیو صحبت کرد. گفت از زمانی که او مریدش شده تنها یک بار از این گیاهان توهم‌زا مصرف کرده و احتمالاً از من هم پیشرفت بیشتری داشته است. احساساتی بودن برای بعضی از آدم‌ها حالت و وضعیتی طبیعی است. تا تو احساساتی نیستی، من هم نیستم، ولی در تحلیل نهایی این مسئله چندان اهمیتی ندارد. پس چه چیز اهمیت دارد؟ گویی دنبال جواب مناسبی میگشت. آخر گفت اینکه یک سالک و مبارز کامل باشد. ولی این فقط حرف است و یا در واقع راهی برای کش دادن مطلب. تو تا به حال پاره ای از وظایف ساحری را انجام دادی و من فکر میکنم وقت آن رسیده باشد که انگیزه اولیه آنان را بدانی. باید بگویم آنچه مهم است این است که یک سالک و مبارز بر خیشتن خیش یا تمامیت نفس خود حاکم گردد. دون خان، منظور از خیشتن خیش چیست؟ من فقط میخواستم اشارهی به این موضوع کنم. پیش از آن که درباره خیشتن خیش حرف بزنم، بهتر است که تو به بلا تکلیفی های زیادی که هنوز در زندگیت وجود دارد سر و سامانی دهی. صحبت را تمام کرد. با دستش اشاره‌ای کرد که حرف نزنم. ظاهراً کسی یا چیزی در نزدیکی ما بود. در حالی که نگاهش را به بوته‌های سمت چپ آن سوی خانه‌اش دوخته بود، سرش را مثل اینکه استراق سم می‌کند، به طرف چپ خم کرد. من تنها سفیدی چشمانش را می‌دیدم. چند لحظه با دقت گوش کرد، بعد بلند شد و به طرف من آمد و نجواکنان گفت: بهتر است بیرون برویم و گشتی بزنیم. من هم نجواکنان پرسیدم اتفاقی افتاده است؟ نه چیزی نیست، همه چیز روبراه است. مرا به طرف صحرا برد. نیم ساعتی به آهستگی قدم زدیم تا به محوطه کوچک دایره شکلی که خالی از هر گونه رستنی بود رسیدیم. این محوطه تقریبا 4 متر قطر داشت. خاک قرمز آن سطحی محکم و هموار به وجود آورده بود و اثری از این که زمین با ماشینی صاف و مرتب شده باشد دیده نمی شد. دونخان وسط زمین به طرف جنوب شرقی نشست. بعد به محلی که 2 متر با او فاصله داشت اشاره کرد و از من خواست آنجا روبرویش بنشینم. اینجا چه می کنیم؟ امشب در اینجا قرار ملاقاتی داریم. با نگاهی سری ضمن این که در جایش می چرخید اطراف را برانداز کرد. سرانجام به جای اولش برگشت. حرکاتش مضطربم می‌کرد. پرسیدم با چه کسی قرار ملاقات داریم؟ با معرفت. فرض کنیم که معرفت در این اطراف می‌پلکد. فرصت نداد تا به این جواب معماگانه فکر کنم. به تندی موضوع را عوض کرد و با لحنی مهربان خواست کاملا راحت و آرام باشم و یادداشت‌هایم را بنویسم و حرف بزنم. درست مثل این که در خانهش کنار او هستم. چیزی که در این لحظه بیش از همه فکرم را مشغول کرده بود احساس زندهی بود که من 6 ماه قبل هنگام صحبت با یک گرگ داشتم. آن پیش آمد برایم این معنی را داشت که برای اولین بار قادر شدم از طریق حواس خود و کاملا آگاهانه وصف ساحران را از جهانی که در آن ارتباط و گفتگو با جانوران امری عادی است درک و تجسم کنم. به محض شنیدن پرسشم گفت ما نمیخواهیم که خود را درگیر تجربه های آنچنانی کنیم. من به تو توصیه میکنم که در توجه به رویدادهای گذشته زیاد روی نکنی. البته استناد به آنها اشکالی ندارد ولی فقط با کنایه و اشاره. دونخان، چرا باید این طور باشد؟ برای اینکه هنوز به اندازه کافی قدرت شخصی نداری تا به تعبیر و تفسیر ساحران دستیابی. بنابراین ساحران هم برای خود تعبیر و تفسیری دارند؟ البته که دارند. ساحران هم انسان هستند. ما مخلوقاتی متفکر هستیم و در طلب روشنگری ها. من همیشه فکر می کردم بزرگترین نقطه ضعفم این است که به دنبال تعبیر و تفسیر هستم. نه، نقطه ضعف تو این است که به دنبال تعبیر و تفسیر آسان می‌گردی. تعبیر و تفسیری در خور خواسته‌های تو و دنیای تو. ولی اعتراض من به منطقی بودن تو است. یک ساحر همه چیز را مطابق با دنیای خودش توصیف می‌کند. با این تفاوت که چون تو خشک و کله‌شق نیست. من چطور میتوانم به تعبیر ساحران برسم؟ با اندوختن اقتدار شخصی. اقتدار شخصی به راحتی میتواند تو را به راه تعبیر ساحران بکشاند. اما این تعبیر و تفسیر آن چیزی نیست که تو اسمش را تعبیر و تفسیر میگذاری. با وجود این، اگر همین تعبیر و تفسیر هم نتواند دنیا و پیچیدگی هایش را برایت روشن سازد، حداقل از هیبت و وحشتش میکاهد. و این خود جوهر و ذات تعبیر است. ولی این هم آن چیزی نیست که تو به دنبالش میگردی. تو تنها به دنبال بازتاب افکار خودت هستی. دیگر حوصله سوال کردن نداشتم، ولی لبخندش مرا به ادامه صحبت کردن وادار میکرد. مسئله مهم دیگری که برایم مطرح بود، دوست او دونخونارو و تأثیر خارق‌العاده اعمالش در من بود. هر بار که با او تماس می گرفتم، حس می کردم به طور عجیب و غریبی آشفته و با خود بیگانم. وقتی سوالم را مطرح کردم، دونخان خندید و گفت: خنارو حیرت آور است. در حال حاضر فایده ندارد راجع به او یا اینکه او با تو چه می کند حرفی بزنم. ولی باز هم میگویم که تو به اندازه کافی اقتدار شخصی برای حل و فصل و روشن کردن این مسئله را نداری. صبر کن تا آن را به دست آوری. بعد درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. ولی اگر من هیچ وقت آن را به دست نیاوردم چه؟ اگر به دست نیاوری، ما هم هرگز درباره‌اش حرفی نمیزنیم. با روشی که من پیش می روم، می توانم به اندازه کافی اقتدار شخصی به دست آورم؟ بستگی به خودت دارد. من همه اطلاعات لازم را به تو دادم. حالا دیگر این وظیفه تو است که برای پایین آوردن کفه ترازو به نفع خودت، اقتدار شخصی به دست آوری. کنایامی صحبت می کنی. فرض کنیم هرچه قبلا به من گفته ای فراموش کردم. بیا و صریح بگو چه کنم. دونخان لبخندی زد، دراز کشید و دستهایش را زیر سر قرار داد. تو واقعا میدانی به چه چیز محتاج هستی؟ بو گفتم که گاهی فکر میکنم که میدانم، ولی اغلب اعتماد به نفس ندارم. میترسم که تو همه چیز را به هم بریزی. اعتماد به نفس یک سالک یا یک مبارز مثل اعتماد به نفس آدم‌های معمولی نیست. آدم معمولی اطمینان را در چشم دیگران جستجو می‌کند و اسمش را هم اعتماد به نفس می‌گذارد. ولی یک سالک مبارز اعتماد به نفس را از دیدگاه خود می‌بیند و اسمش را فروتنی و تواضع می‌گذارد. شخص معمولی متکی به دیگران است، ولی سالک و مبارز فقط و فقط به خودش متکی است. انگار به دنبال سرابی و به جای اینکه به دنبال تواضع یک سالک باشی، اعتماد به نفس آدم‌های معمولی را جستجو می‌کنی. تفاوت بین این دو بسیار زیاد است. اعتماد به نفس یعنی اینکه آدم چیزی را کاملاً بداند. تواضع یعنی اینکه آدم در پندار، کردار و احساساتش کامل باشد. تا به حال سعی کردم طبق دستورهای تو زندگی کنم. شاید نتوانم، ولی نهایت کوششم را می کنم. این به نظر تو حد کمال نیست؟ نه، تو باید خیلی بیشتر از اینها کوشش کنی. همیشه لازم است که خودت را مجبور کنی از حد و توانایی‌هایت فراتر روی. ولی دونخان، این کار دیوانگی است. هیچ کس نمی تواند چنین کاری کند. خیلی چیزها هست که امروز انجام می دهی، ولی 10 سال پیش انجام آنها به نظرت دیوانگی بود. این چیزها خود تغییری نکردند، اما تصور تو از خودت تغییر یافته است. چیزی که قبلا غیر ممکن بود، حالا امکان پذیر است. شاید هم فقط زمان لازم است تا موفق شوی خود را کاملا عوض کنی. در این مورد سالک فقط یک راه دارد و آن اینکه با عزم راسخ و بدون هیچ قید و شرط رفتار کند. تو کاملا راه و رسم یک سالک را برای اینکه همان گونه رفتار کنی میدانی. ولی رفتار و عادت‌های دیرینت سد راه تو هستند. فهمیدم چه میگویند. مثلا معتقدی نوشتن یکی از عادتهای دیرین من است که باید عوض شود. دست نویس جدیدم را هم باید از بین ببرم؟ جواب نداد. بلند شد و نگاهش را به حاشیه صحرا دوخت. برایش گفتم از آدمهای مختلف نامه‌هایی به من رسیده است. آنها معتقدند نوشتن درباره آنچه که یاد می‌گیرم اشتباه است. آنها به استادان حکمت باطنی در شرق اشاره کردند که خواستار رازداری مطلق درباره تعلیمات خود می‌باشند. بدون اینکه به من نگاه کند گفت شاید این استادان تنها از استاد بودن خودشان احساس رضایت می‌کنند. من یک استاد نیستم، فقط یک سالکم و اصلا نمی‌دانم یک استاد چه احساسی دارد. ببینم دونخان، انگار من حرف‌هایی زدم که نباید می‌گفتم. مهم نیست که شخص درباره چه چیزهایی حرف می‌زند و یا چه مطالبی را برای خود نگه می‌دارد. هر کار که می‌کنیم و هر چه که هستیم به اقتدار شخصی ما بستگی دارد. اگر به اندازه کافی اقتدار داشته باشیم، شاید یک کلمه کافی باشد برای اینکه تمام زندگیمان را عوض کنیم، و اگر نه، امکان دارد که کاملترین معرفت و حکمت دنیا بر ما آشکار شود و این کشف و شهود کوچکترین اثری در ما نکند. بعد صدایش را پایین آورد، گویی می‌خواهد رازی را با من در میان نهد. آن چرا حالا می‌خواهم به تو بگویم، شاید مهمترین بخش از معرفت است که یک انسان می‌تواند بر زبان آورد. تا ببینیم با آن چه می‌کنی. می‌دانی که درست در همین لحظه ابدیت تو را احاطه کرده است و می‌دانی که اگر دلت بخواهد می‌توانی از آن استفاده کنی. پس از مکثی طولانی که حس کردم گویا با نگاهش عقیده ام را پرسان است، گفتم که اصلا نمی‌فهمم در مورد چه صحبت می‌کند. در حالی که به افق اشاره می کرد گفت آنجا ابدیت است. بعد اوج آسمان را نشان داد و گفت یا آنجا، یا شاید بتوانیم بگوییم ابدیت مثل این است. دستهایش را از هم گشود و شرق و غرب را نشان داد. یک دیگر را نگریستیم. در چشمانش سوالی بود. پرسید در این باره چه می گویی؟ از من خواست راجع به گفته‌هایش فکر کنم. نمی‌دانستم چه بگویم. ادامه داد می‌دانی که می‌توانی خود را برای همیشه در هر یک از جهاتی که به آن اشاره کردم گسترش دهی؟ می‌دانی که یک لحظه می‌تواند ابدیت باشد؟ این معما نیست، حقیقت است. به شرط آن که تو این لحظه را دریابی و از آن استفاده کنی. می توانی در هر یک از جهات به خیشتن خیش برسی. خیره شد و لبخند زنان گفت این آگاهی را قبلا نداشتی، حالا داری. من آن را به تو دادم، ولی اصلا فرق نمی کند، چرا که تو اقتدار کافی برای استفاده از ندای مرا نداری. اگر داشتی، تنها کلمات من کافی بود برای اینکه تو به خیشتن خیش برسی و وجودت را از بندی که بدان وابسته است برهانی. کنارم آمد و با انگشتانش به پشتم زد. ضربه های آرامی بود. این همان بندها هستند که درباره‌اش حرف می زنم. اگر بخواهیم، می توانیم از دست اینها رها شویم. ما یک احساسیم، یک آگاهی که در اینجا زندانی شده است. با دو دست به شانه ام زد. دفتر و دستکم روی زمین افتادند. پایش را روی دفترم گذاشت و به من خیره شد. بعد خندید. پرسیدم با نوشتنم مخالفتی دارد؟ با اطمینان جواب منفی داد و پایش را عقب کشید. در حالی که سرش را موزون و با تناوب تکان می داد گفت ما موجوداتی فروزانیم و برای یک موجود فروزان اقتدار شخصی مهم است. اما اگر از من بپرسی اقتدار شخصی چیست، باید به تو بگویم که توضیح من آن را شرح نخواهد داد. دونخان نگاهی به مغرب انداخت و گفت هنوز چند ساعتی از روز مانده است، باید مدت زیادی اینجا بمانیم، پس بهتر است آرام بنشینیم یا صحبت کنیم. تو عادت به سکوت نداری، پس حرف بزنیم. این نقطه محل اقتدار است و قبل از اینکه شب شود بایستی به وجود ما عادت کند. تو باید حتی الامکان طبیعی بدون ترس و بیقراری اینجا بنشینی. به نظر می رسد ساده ترین راه برای اینکه استراحت کنی این است که بنویسی. پس هرچه می خواهی بنویس و حالا فرض کن داری از رویاهایت برایم سخن می گویی. تغییر صحبت او غافلگیرم کرد. تقاضایش را تکرار کرد. گفتنی درباره آن زیاد است. به رویا رفتن مستلزم وجود ضبط ویژه‌ای بر خواب‌های آدمی است. تا حدی که تجربه‌های به وقوع پیوسته در این خواب‌ها و آنچه که در ساعت‌های بیداری حاصل می‌شود از نظر کاربرد هر دو ارزشی یکسان داشته باشند. ساحران مدعی‌اند که تحت نفوذ رویا دیدن معیارهای عادی تشخیص رویا از واقعیت بی اثر می‌شوند. رویا دیدن برای دونخوان کاری بود مبتنی بر یافتن دست‌ها در رویا. به زبان دیگر یعنی اینکه انسان عمدن دست‌ها را در رویا جستجو و پیدا کند. برای این کار نیز کافی بود که دست‌ها را تا حد چشم‌ها بالا آورد و نگاه را به آنها دوخت. پس از سال‌ها کوشش سرانجام من این مشکل را انجام دادم. در واقع با نگریستن به گذشته می توانم بگویم هنگام این ام برایم آشکار شده بود که توانسته بودم تا اندازه‌ای دنیای روزمره ام را تحت کنترل درآورم. دونخوان نکته هایی رو پرسید که مهم می نبود. من در جواب گفتم اغلب اوقات برایم بی نهایت مشکل بود تا خودم را وادار سازم که به دستهایم نگاه کنم. البته او قبلا به من هشدار داده بود که اولین قدم برای آمادگی که او آن را تدارک به رویاد رفتن می نامید نمایانگر بازی مرگاوری است که در آن بازی ذهن با وجود به مبارزه برمی خیزد. قسمتی از وجود نیز برای جلوگیری از به رویا رفتن از هیچ کوششی دریغ نمی فرزد. دونخوان گفته بود که حتی ممکن است سرانجام این مبارزه به مالی خولیا و افسردگی انتحارامیز منتهی شود. ولی تا این حد نرسید. تجربه من بیشتر جنبه مسخره داشت. نتایج آن نیز بیهوده بود. هر بار که در رویا می‌خواستم به دست‌هایم نگاه کنم، پیشامدی غیرعادی رخ می‌داد. مثلا شروع به پرواز می‌کردم یا رویایم به کابوسی بدل می‌شد. یا اینکه رویا تبدیل به لذت و هیجان جسمی دلپذیری می‌گردید. در یک چنین رویایی هر آنچه که مربوط به لذت، شادی و نشاط بود، به درجه بیش از حد معمول و متعارف می‌رسید. و به همین جهت به غایت دلربا می نمود. چون هر بار وضعیت جدیدی در رویا پیش می آمد، من نیز هدف اصلی را که توجه به دست ها بود فراموش می کردم. یک شب به طور غیر منتظری دست هایم را در رویا یافتم. خواب دیدم که در خیابانی ناشناس در شهری بیگانه راه می روم. ناگهان دست هایم رو بلند کردم و جلوی چشمانم گرفتم. گویی چیزی در درونم تسلیم شد و به من اجازه داد به پشت آنها بنگرم. بنابر آموزش های دونخوان باید به محض اینکه تصویر دست هایم شروع به محو شدن می کردند یا عوض می شدند نگاهم را به نقطه دیگری معطوف کنم. به چیزهای دیگری که در رویایم هستند. در این رویای خاص نگاهم را به ساختمانی در آخر خیابان دوختم و زمانی که تصویر شروع به محو شدن کرد نگاهم را به چیزهای دیگری در اطرافم متمرکز کردم. نتیجه نهایی تصویری به غایت باور نکردنی و واضح از خیابانی متروک در شهری ناشناس بود. دونخوان گذاشت ادامه دهم و از تجربه‌های دیگرم در رویاهای دیگری حرف بزنم. مدت مدیدی صحبت کردیم. وقتی حرفهایم به آخر رسید، بلند شد و به میان بوته‌ها رفت. عصبی بودم و این احساسی نگران کننده بود. در حالی که چیز ترس‌آور و نگران کننده‌ای وجود نداشت. دونخوان پس از مدت کوتاهی بازگشت و متوجه هیجان من شد. بازویم را به نرمی گرفت و گفت آرام باش. مرا نشاند. دفتر یادداشتم را روی زانویم گذاشت و مرا تشویق به نوشتن کرد. عقیده داشت که من نباید با احساسات بیموردی مثل ترس و تردید آرامش مکان اقتدار را برهم زنم. چرا اینقدر عصبی هستم؟ طبیعی است، زیرا در هنگام رویا ساختن در درون تو فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که با آنچه در ذهن تو است به مبارزه برمی‌خیزد. وقتی که به این مبارزه توجه نکنی حالت خوب است، اما الان که از کردارت حرف زدی دوچار چنین وضعی شدی. هر سالکی روشی خاص برای رویا ساختن دارد. این روش ها مختلف هستند، اما تنها نقطه اشتراک ما حقه هایی است که به خود میزنیم تا از زیر بار این کار شانه خالی کنیم. چاره اش هم این است که با وجود تمام موانع و ناامیدی ها با استقامت به این کار ادامه دهیم. بعد از من پرسید که آیا قادر به انتخاب موضوع برای رویا دیدن هستم؟ با گفتم کوچکترین اطلاعی از چگونگی انجام این کار ندارم. گفت توضیح ساحران در مورد انتخاب موضوع رویا این است که یک سالک باید مناظره درونی خود را متوقف کند و تصویری که می خواهد ببیند در ضمیر خود جلوی چشمانش نگاه دارد. به زبان دیگر اگر او بتواند از حرف زدن با خود چشم پوشی کند و تصویر یا فکر آن چیزی را که می خواهد در رویا ببیند حتی برای لحظه‌ای در ذهنش نگاه دارد، همان تصویر ظاهر می شود. من مطمئنم تو این کار را کرده ای، حتی اگر این عمل آگاهانه نبوده باشد. پس از مکسی طولانی دونخوان نفس عمیقی کشید، مثل اینکه بینی خود را پاک میکرد. سه یا چهار بار به تندی و با سر و صدا با بینیش نفس کشید و هوا را بلعید، در حالی که عضلات منقبض شده شکمش را کنترل میکرد. دیگر بیش از این راجع به رویا دیدن حرف نمیزنیم. ممکن است عقده‌ای شوید. اگر قرار است کسی در کاری کامیاب شود، بهتر است که این موفقیت آهسته و آهسته و با کوشش به دست آید، نه با ناراحتی و پریشانی. بلند شد و به کنار بوته ها رفت. خم شد و دستش را در آنها فرو برد. به نظر می رسید بدون آنکه به آنها نزدیک شود چیزی را بررسی می کند. در حالی که قادر نبودم جلوی کنجکاویم را بگیرم پرسیدم چه می کنی؟ به طرفم برگشت، لبخندی زد و ابروانش را بالا داد. در حالی که دوباره می نشست گفت این بوته ها پر از چیزهای عجیب و غریب هستند. این جمله را چنان با صدای غیر مترقبه ای گفت که مرا ترساند، مثل اینکه ناگهان جیغی کشیده باشد. دفتر یادداشت و مداد از دستم افتاد. خندید و ضمن اینکه ادایم را در می آورد گفت این عکس العمل های مبالغ‌آمیز یکی از همان بلا تکلیفی هایی است که هنوز در زندگی تو وجود دارد. خواستم جوابش را بدهم اما مهلت نداد و گفت تا غروب چیزی نمانده است. مسائل دیگری هم وجود دارد که باید درباره آنها صحبت کنیم. بعد اضافه کرد که به خاطر پیشرفتی که در رویا دیدن داشتم، باید یاد گرفته باشم تا به دلخوا مناظره درونیم را متوقف کنم. به او گفتم که کردم. در اوایل آشنایی من دونخوان روش دیگری را برایم شرح داده بود. بدین ترتیب که باید بدون اینکه نگاهم را روی چیز بخصوصی متمرکز کنم، در مسیری طولانی راه بروم و مستقیما به چیزی نگاه نکنم. چشم‌ها را کمی چپ کنم تا از آنچه که به خودی خود در زاویه دید قرار می‌گیرد، تصویری وسیع‌تر داشته باشم. گرچه آن موقع من نفهمیدم، اما او اصرار داشت اگر بدون تمرکز به نقطه‌ای در نزدیکی افق نظر بیاندازیم، مشاهده تمام چیزهایی که در میدان دید قرار دارد در یک آن امکان پذیر می‌گردد. به من نیز اطمینان خاطر داده بود که این کار تنها راه متوقف کردن مناظره درونی است. مکررن نیز از پیشرفت‌هایم در این زمینه پرسید و پس از چندی دیگر سوالی نکرد. به دونخوان گفتم سالها این عمل را بدون اینکه تغییری در آن ببینم تمرین کردم. به هر حال منتظر تغییر و تحولی نیز نبودم. ولی یک روز در کمال تعجب دریافتم که حدود 10 دقیقه از راه می روم بدون اینکه کلمه‌ای به خود گفته باشم. در آن حالت آگاه شدم که متوقف کردن مناظره درونی مستلزم چیزی بیش از تنها با خود حرف نزدن است. در آن موقعیت افکارم را از دست داده بودم و عملا حس می کردم که در خلأ غوطه‌ورم. از این آگاهی وحشت عجیبی به من دست داده بود و چارهش این بود که دیگر بار به خودم بازگردم و با خودم حرف بزنم. به تو گفتم که پایه و اساس وجودمان بر گفتگوی درونی ما استوار است. دنیا اینطور یا آنطور خلق شده است تنها برای اینکه ما با خود راجع به هستی آن اینطور یا آنطور فکر می‌کنیم و حرف می‌زنیم. دونخوان توضیح داد که پس از اینکه یک سالک یاد گرفت چگونه مناظره درونی خود را متوقف کند، راه عالم ساحران بر وی باز می شود. با این توجه که تغییر کردن تصور ما نسبت به جهان موضوع اساسی ساحری است و تنها راه رسیدن به این هدف متوقف کردن مناظره درونی است، بقیه حرف مفت است. تو الان در موقعیتی هستی که می توانی بفهمی هیچ چیز از آنچه دیده یا شنیده ای جز با متوقف کردن مناظره درونی به خودی خود در تو یا در تصوری که تو از دنیا داری عوض نمی شود.
البته مشروط بر این که نظام این تغییرم برهم نخورد. حالا می فهمی چرا یک معلم شاگردش را به سختی تنبیه نمی کند. چون چنین رفتاری شاگرد را عقده‌ای و بیمارگونه به بار می آورد.
او باز هم از نکته‌های جزئی دیگر تجربه‌هایم به هنگام متوقف کردن مناظره درونی پرسید. تا آنجایی که به خاطر داشتم همه را گفتم. تا زمانی که هوا تاریک شد و من دیگر نمی‌توانستم به راحتی بنویسم صحبت کردیم. مجبور بودم موقع نوشتن بیشتر دقت کنم و این باعث عدم تمرکز حواس من می‌شد. دونخوان متوجه شد و شروع به خندیدن کرد. معتقد بود که من با نوشتن بدون تمرکز حواس یکی دیگر از وظایف ساحری را انجام دادم. همزمان با گفتن این مطلب برایم روشن شد که واقعا موقع یادداشت کردن تمرکز و توجه نداشتم. این کار به نظرم یکی از فعالیت‌های عادی روزمره آمد که گهگاه خود به خود انجام می‌دادم. حس کردم آدم عجیبی شدم. دونخوان خواست کنار او در وسط محفته بنشینم و گفت هوا خیلی تاریک است و اگر من در نزدیکی صحرا باشم در خطر هستم. عرق سردی به پشتم نشست و به کنارش پریدم. بعد گفت که نگاهم را به جنوب شرقی بدوزم و ساکت بمانم بدون اینکه اصلا به چیزی فکر کنم. سعی کردم اما نمیشد. لحظه‌ای حوصله‌ام را از دست دادم. دونخوان پشتش را به من کرد و از من خواست به او تکیه کنم. گفت به محض اینکه افکارم آرام شد بایستی چشمهایم را باز نگه داشته و نگاهم را به بوته‌های جنوب شرقی بدوزم. با لحنی مرموز اضافه کرد می‌خواهد مسئله‌ای را با من در میان گذارد. اگر من موفق به حل و کشف آن شوم، آن وقت برای برداشتن قدم دیگری در دنیای ساحران آمادگی دارم. در مورد ماهیت موضوع پرسیدم. به آرامی خندی. منتظر جوابش بودم که ناگهان چیزی در درونم از کار افتاد. حس کردم به حالت بیوزنی در آمدم. انگار گوشهایم باز شدند و هزاران هزار صدا از صحرا شنیده می شود. به قدری این سر و صداها زیاد بود که تشخیص یکایک آنها امکان نداشت. حس کردم دارم به خواب می روم که ناگهان چیزی به شدت توجه مرا به خود جلب کرد. چیزی واهی، چیزی که اصلا در فکرم نبود. تصویری خیالی یا واقعی در دنیای اطرافم نبود. اما آگاه بودم که مجذوب چیزی نامعلوم شدم. کاملا بیدار بودم. نگاهم به نقطه از صحرا دوخته شده بود. اما نه می دیدم، نه فکر می کردم و نه با خودم حرف می زدم. شور و هیجانی آشکارا جسم مرا فرا گرفته بود. کلمات دیگر مفهومی نداشت. حس کردم به سرعت از میان چیز نامعلومی می گذرم. شاید افکارم بودند که به سرعت می گذشتند. انگار زیر آوار رفتم یا در میان بهمنی در حال سقوط می غلطیدم. سقوط را در معده‌ام احساس کردم. نیرویی مرا به درون صحرا می کشید. انبوه تاریک بوته‌ها را در مقابلم تشخیص می دادم. به هر حال این تاریکی با تاریکی معمول یکسان نبود. تک تک بوته‌ها را همانطور که در نور شفق می توان دید می دیدم. گویی بوته‌ها حرکت می کردند. توده برگ‌ها چون دامن سیاه زنان موج زنان به سویم می آمدند. انگار باد آنها را به طرفم می کشید. ولی بادی نمی وزید. حرکت جذاب آنها مرا در خود فرو می برد. حرکتی مواج که آنها را به من نزدیک و نزدیکتر می کرد. بعد متوجه سایه روشنتر هیکلی شدم که به نظر رسید مقابل توده تاریک بوته ها ظاهر شده است. چشمانم را به نقطه‌ای در کنار هیکل روشنتر دوختم. در آنجا شعله سبز روشنی دیدم. بدون تمرکز دادم به نگاه آن را نگریستم. اطمینان داشتم این سایه روشن از نیمرخ هیکل مردی بود که خود را در بوته ها پنهان کرده است. در آن لحظه در مرحله خاصی از یقین بودم. ذهن من به محیط اطراف و مراحل فکری ناشی از آن تسلط کامل داشت. با این حال مثل مواقع عادی فکر نمی کردم. مثلا وقتی دیدم سایه مقابل بوته ها مردی است، به یاد واقعه مشابه دیگری در بیابان افتادم. شبی دونخنارو و من در میان بوته ها قدم می زدیم و من متوجه شدم مردی در میان بوته های پشت سر ما پنهان شده است. ولی درست در لحظه‌ای که خواستم به طور منطقی با آن پدیده فکر کنم گمش کردم. این بار حس کردم برگ برنده دست من است و از اینکه به چیزی فکر کنم یا حرفش را بزنم امتناع کردم. یک لحظه حس کردم می توانم او را بگیرم و مجبورش کنم همان جایی که هست بماند. اما درد عجیبی در معده‌ام حس کردم. انگار تار و پودم از هم گذشته می شد. نمی توانستم عضلات شکمم را کنترل کنم. عضلاتم را سست کردم. در همین لحظه سایه تاریک پرنده عظیم تلو تلو خوران از میان صحرا به طرفم شروع به آمدن کرد. مثل اینکه هیکل مرد تبدیل به هیکل پرنده‌ای شده بود. آگاهانه احساس ترس کردم. از جا پریدم. فریادی کشیدم و به پشت نقش بر زمین شدم. دونخان کمکم کرد تا بلند شوم. صورتش نزدیک چهره‌ام بود. خندید. فریاد زدم: چه بود؟ با گذاشتن دستش بر روی دهانم ساکتم کرد. سرش را به گوشم نزدیک کرد و نجواکنان گفت: ما باید این مکان را در کمال آرامش و خونسردی ترک کنیم. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. کنار یکدیگر به راه افتادیم. او با گام‌های یکسان و سبک راه می‌رفت. چند بار به سرعت به عقب نگریست. من نیز چنین کردم. به نظر می رسید توده تاریکی ما را تعقیب می کند. فریاد دلخراشی از پشت سرم شنیدم. یک آن در وحشت عظیمی فرو رفتم. حرکات مواجی را در عضلات شکمم حس کردم. لحظه بعد این حرکات مواج تشنجزا آنقدر شدت یافت که تمام بدنم را فرا گرفت و مرا وادار به دویدن کرد. توصیف این واکنش من تنها با اصطلاحات دونخان امکان پذیر است. بدین سبب می شود گفت بدنم در اثر ترس قادر به انجام کاری بود که دونخان خرامش اقتدار می نامید. این فن را او سالها پیش به من آموخته بود. دویدن در تاریکی بدون سکندری خوردن و مجروح شدن. بدون اینکه بدانم چه کار کردم و آن را چگونه انجام دادم، ناگهان خود را در خانه دونخوان دیدم. ظاهراً او هم با من دویده بود، زیرا همزمان به خانه رسیده بودیم. چراغ نفتیش را روشن کرد و به تیرک سقف آویزان نمود. از من خواست بنشینم و استراحت کنم. مدتی این پا و آن پا کردم تا بر اعصابم مسلط شدم. بعد نشستم. دونخوان با حالتی آمرانه دستور داد طوری رفتار کنم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و دفتر یادداشتم را به من داد. گویا هنگام فرار از میان بوته ها متوجه نشده بودم که دفترم از دستم افتاده است. پس از کمی تأمل پرسیدم: دونخوان، آنجا چه خبر بود؟ در حالی که با سر به کناره تاریک صحرا اشاره می کرد گفت: تو با معرفت قرار ملاقاتی داشتی، من تو را به آنجا بردم، چون پیشتر دیده بودم که معرفت دوره بر خانه می پلکد. معرفت می دانست که به آنجا می روی و منتظر تو بود. فکر کردم اگر او را در یک مکان اقتدار ملاقات کنی بهتر از اینجاست. پس من تو را در مرحله آزمون قرار دادم که ببینم آیا به اندازه کافی اقتدار شخصی داری تا معرفت را از سایر چیزهایی که ما را احاطه کرده تشخیص دهی؟ تو خوب از پس این کار برآمدی. به اعتراض گفتم: صبر کن، من سایه مردی را دیدم که خودش را پشت بوته پنهان کرد و بعد پرنده عظیمی شد. قاطع و سری گفت: تو نه مردی دیدی و نه پرنده ای. سایه‌ای که از میان بوته ها به سوی ما پرواز کرد یک شب‌پره بود. اگر بخواهی آن را به طور دقیق و به زبان ساحران بیان کنی، که البته به زبان خودت خیلی مسخره خواهد بود، میتوانی بگویی که امشب با یک شب‌پره قرار ملاقات داشتی. معرفت یک شب‌پره است. با کنجکاوی مرا نگریست. نور فانوس سایه عجیبی بر چهره‌اش افکنده بود. نگاهم را دزدیدم. شاید به اندازه کافی اقتدار شخصی برای حل و کشف معمای امشب را داشته باشی. اگر امشب نداری، شاید فردا داشته باشی. فراموش مکن که هنوز 6 روز به من بدهکاری. دونخوان بلند شد و به طرف آشپزخانه در قسمت عقب خانه رفت و من هم به دنبال او رفتم. فانوس را برداشت و آن را مقابل دیوار روی کنده گرد درختی گذاشت که از آن به عنوان نیمکت استفاده می‌کرد. در مقابل هم روی زمین نشستیم. در سکوت کامل از قابلمه‌ای که در وسط گذاشته بود گوشت و لوبیا خوردیم. گاه گاهی دزدکی مرا می‌نگریست و به نظر می‌رسید که همکنون زیر خنده می‌زند. چشمانش مثل دو شکاف بودند. وقتی مرا می‌نگریست از هم باز می شدند و انعکاس درخشش فانوس را در چشمان مرطوبش می دیدم. گویی او از درخشش فانوس به عنوان آینه‌ای برای بازتاب آن استفاده می کرد. او با این انعکاس بازی می کرد. بدین ترتیب که هر بار نگاهش را به من می دوخت سرش بی اراده تکان می خورد و اثر آن ارتعاش نوری بود به غایت للربا. وقتی چند بار این عمل را انجام داد، متوجه شدم که این کار را عمدن انجام می دهد. یقین داشتم که او از انجام این کار هدف معین و مشخصی دارد. حس کردم مجبورم از او در این باره توضیح بخواهم. با اطمینان گفت: من هدف دیگری دارم. با چشمانم تو را تسکین می دهم. ظاهراً تو عصبی تر نمی شوی. درست نمی گویم؟ بایستی قبول کنم که کاملا احساس آرامش می کردم. لرزش چشمانش تهدیدآمیز نبود و به هیچ وجه مرا ترسان و ناراحت نمی کرد. پرسیدم: چطور می توانی مرا با چشمهایت تسلی دهی؟ حرکت سرش را تکرار کرد. واقعا نور چراغ نفتی در چشمانش منعکس می شد. در حالی که باز هم برای خودش غذا بر می داشت گفت: خودت امتحان کن. می توانی خودت را با این کار تسکین دهی. سعی کردم سرم را تکان دهم. حرکت من ناشیانه بود. با خنده گفت: اگر سرت را این طور تکان دهی نمی توانی خودت را آرام کنی. در عوض سردرد می گیری. راز این کار در حرکت سر نیست، بلکه در احساسی است که از ناحیه شکم به درون چشمان جریان می یابد و این است آنچه که حرکت سر را باعث می شود. سپس اطراف نافش را مالش داد. وقتی که غذا خوردنم تمام شد، راحت به توده‌ای از چوب و کیسه های کرباس تکیه کردم و سعی کردم حرکت سرش را تقلید کنم. اینطور به نظر می رسید که دونخان از این عمل من بی نهایت لذت می برد. می خندید و با دست بران خود می زد. ناگهان صدایی خندش را قطع کرد. صدایی عجیب و ژرف مثل این که در صحرا روی چوب می کوبیدن. دونخان با سر اشاره‌ای کرد تا به من بفهماند بایستی هوشیار باشم و با لحنی آرام گفت این شب‌پره کوچک است که تو را صدا می زند. از جا پریدم. بلا فاصله صدا قطع شد. دونخان را نگریستم و منتظر توضیح بیشتری شدم. او حرکت مسخره‌ای از روی درماندگی کرد و شانه ها را بالا انداخت و اضافه نمود هنوز وعده ملاقات تو به آخر نرسیده است. گفتم احساس بی‌لیاقتی می کنم. شاید بهتر باشد به خانه بروم. هر وقت حس کردم قابلیت بیشتری دارم آن وقت بر می گردم. پرخاش کنان گفت مزخرف نگو. یک سالک مبارز قسمت خود را هرچه که باشد می پذیرد و آن را هرچه که هست با کمال فروتنی قبول می کند. بله، با فروتنی می پذیرد که چه هست و نه اینکه با آن تسلیم شود. این یک مبارزه حیاتی است. هر یک از ما زمان لازم داریم تا این نکته را بفهمیم و با آن کنار بیاییم. مثلا خود من از لغت فروتنی و تواضع متنفر بودم. من یک سرخپوستم و ما سرخپوستان از روز ازل فروتن بودیم و هرگز کاری جز این سر خم کنیم نداشتیم. من فکر می‌کردم فروتنی برازنده یک سالک نیست، ولی اشتباه می‌کردم. امروز می‌دانم که تواضع یک سالک فروتنی یک گدا نیست. سالک در برابر هیچ کسی سر خم نمی‌کند و همینطور به کسی هم اجازه نمی دهد جلوی او خم شود. ولی در عوض یک گدا جلوی هر گذرندهی که اندکی از او برتر باشد زانو می زند. در مقابل انتظار دارد هر کسی هم که کمی از او پایین تر است جلویش برخاک افتد. به همین علت امروز به تو گفتم که نمی فهمم استادان حکمت باطنی در شرق چه احساسی دارند. من فقط تواضع سالک را می شناسم و این هرگز به من اجازه نمی دهد استاد شخص دیگری باشم. لحظه سکوت کردیم. کلماتش مرا سخت به هیجان آورده بود. جا خورده بودم. این موضوع با آنچه که در صحرا دیده بودم در ذهنم ترکیب شده و سخت مشغولم می کرد. سمیر آگاه هم می گفت دونخان چیزی را از من پنهان می کند و کاملا می داند چه اتفاقی افتاده است. در همین افکار سیر می کردم که بار دیگر همان صدای ضربات عجیب رشته افکارم را از هم گسست. دونخان لبخندی زد و پس از آن با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و به آرامی گفت تو تواضع یک سائل را دوست داری. سرت را در مقابل منطق خم می کنی. همیشه فکر می کنم سرم کلاه می رود. این مشکل اصلی من است. با لبخندی حاکی از تسلیم گفت حق داری، کلاه سرت رفته است. ولی این هم مشکل تو نیست. مشکل اصلی تو این است که فکر می کنی من عمدن دروغ می گویم. درست است؟ بله، چیزی در وجودم نمیگذارد باور کنم آنچه که اتفاق میافتد واقعی است. باز هم حق با تو است. هیچ کدام واقعی نیستند. دونخان، منظورت را نمیفهمم. هر چیزی زمانی واقعی مینماید که انسان واقعیت آنها را قبول کند. مثلا اتفاقی که امشب رخ داد به هیچ وجه نمیتواند واقعی باشد. چون هیچ کس حرفهای تو را در مورد آن قبول نمی کند. میخواهی بگویی تو ندیدی چه اتفاقی افتاد؟ البته من دیدم، ولی برای من مهم نیست. یادت باشد من همان کسی هستم که به تو دروغ میگوید. آنقدر خندید تا به سرفه افتاد. با اینکه مرا مسخره میکرد، خندش دوستانه بود. وقتی خندش تمام شد، با حالت اطمینان بخشی گفت: زیاد به مزخرفات من اهمیت نده. سعی من فقط این است که به تو کمک کنم، به تو آرامش بخشم و میدانم تو هنگامی احساس راحتی میکنی که کاملا قاطی کنی. حالت بیانش عمدن مضحک بود. هر دو به خنده افتادیم. به او گفتم که حرف آخرش مرا بیشتر هراسان میکند. از من میترسی؟ از تو نه، اما از آنچه که معرف آن هستی میترسم. من معرف آزادی یک سالکم، از آن میترسی؟ نه، من از جنبه ترساور دانش تو میترسم. آرامش خاطر ندارم و در آن پناهی برای خود نمیبینم. دوباره همه چیز را با هم قاطی کردی. آرامش خاطر، پناه، ترس، همه اینها حرفایی است که تو یاد گرفتی بدون اینکه حتی یک بار درباره ارزش آنها فکر کنی. اینطور که معلوم است، تو و همردیفانت را جادوگران سیاه افسون کردند. جادوگران سیاه دیگر چه کسانی هستند؟ آنها هم همنوعان ما می باشند و چون تو هم با آنان هستی، پس تو نیز یک جادوگر سیاهی. یک کمی فکر کن، می توانی راهی را که آنها برایت تعیین کردند رد کنی؟ نه؟ طرز تفکر و روش زندگی تو برای همیشه طبق ضوابط آنان تعیین شده است. این بردگی است، در حالی که من به تو آزادی می بخشم. آزادی گرانبهاست، اما بهای آن قابل پرداخت است. پس از آنهایی که تو را اسیر کردند بترس، نه از من، و هستی خود را با ترسیدن از من هدر نده. می دانستم که حق با اوست و نیز می دانستم که علارغم پیمانی که از صمیم قلب با او بستم، عادتهای کهنی که در سراسر زندگیم با من بوده است، مانع برگشت از راه و رسم زندگی گذشتم می شود. حس کردم براستی بردهی بیش نیستم. پس از سکوتی طولانی، دونخوان پرسید آیا قدرت کافی برای یک برخورد دیگر با معرفت را دارم؟ تقریبا به شوخی پرسیدم: مقصودت با شب‌پره است؟ مثل اینکه بهترین لطیفه دنیا را برایش تعریف کردم. بدنش در اثر خنده پیچ و تاب می‌خورد. پرسیدم: واقعا منظورت از این که میگویی معرفت شب‌پره است چیست؟ معنی دیگری برایش ندارم. شب‌پره شب‌پره است. فکر میکردم با این همه دانش و تجربه که پشت سر گذاشته‌ای به اندازه کافی اقتدار برای دیدن داشته باشی، ولی در عوض مردی را دیدی و آن دیدن واقعی نبود. از اوایل کارآموزیم دونخوان مفهوم دیدن را قابلیت ویژه‌ای وصف می‌کرد که انسان با طی طریق می‌تواند ماهیت غایی چیزها را درک کند. در طول سال‌های بودن با او، منظور او را از کاربرد کلمه دیدن اینطور فهمیده بودم: درک شهودی و بی‌واسطه اشیا یا ظرفیت فهم ناگهانی چیزی، و یا شاید قابلیت دیدن از طریق کنش‌های متقابل انسانی و کشف معانی و انگیزه‌های پنهان. دونخوان ادامه داد: منظورم این است که وقتی با شب‌پره روبرو شدی، نیمی نگاه کردی و نیمی دیدی. اگرچه تو در این وضعیت روی هم رفته خودت نبودی، ولی کاملاً آگاهانه قادر بودی که شناخت خود را از جهان به کار بری. دونخوان مکسی کرد و مرا نگریست. اول نمی دانستم چه باید بگویم. بعد پرسیدم: چگونه شناختم را از دنیا به کار بردم؟ شناخت تو از دنیا می گوید که در بوته ها فقط حیوان ها یا انسان هایی پنهان می شوند که در آن حوالی پرسه می زنند. در آن موقع تو نیز همین فکر را داشتی و طبیعی است که باید امکاناتی را فراهم می‌کردی تا دنیای خارج با دنیای درونت بخواند. ولی دون خان، من به هیچ وجه فکر نمی‌کردم. باشد، حالا اسمش را فکر کردن نگذاریم. ولی می‌توانیم از آن به عنوان عادت‌هایی یاد کنیم که ما را وادار می‌سازد تا همیشه دنیا را هماهنگ با افکارمان ببینیم. اگر هم اینطور نباشد، کوشش می‌کنیم اینطور بشود. شب‌پره‌ای به بزرگی یک مرد را حتی در عالم خیال هم نمی‌توان تصور کرد. به این ترتیب برای تو چیزی که در بوته‌ها حرکت کرد، باید یک مرد باشد. صحبت با گرگ هم همینطور اتفاق افتاد. عادت‌های قدیمی تو ماهیت این برخورد را معلوم کردند. چیزی میان تو و گرگ رخ داد، ولی صحبتی در کار نبود. من هم در چنین موقعیتی بودم و برایت نقل کردم که یک بار با گوزنی حرف زدم. تو هم با گرگی حرف زدی، ولی نه تو و نه من هیچ وقت نمی توانیم بفهمیم چه چیزی در آن موقعیت واقعا رخ داده است. دونخان، از چه حرف می زنی؟ هنگامی توصیف ساحران برایم روشن شد که دیگر خیلی دیر بود تا بفهمم گوز با من چه کرده است. گفتم که ما با یکدیگر حرف زدیم، ولی اینطور نبود. وقتی میگویم با هم حرف زدیم، تنها نوعی اصطلاح را به کار میبرم تا به من کمک کند راجع به موضوع صحبت کنم. بین من و گوز واقعی رخ داد، ولی در آن لحظه حتما من هم میبایستی دنیا را همان گونه با افکارم جور کرده باشم که تو کردی. تمام عمرم حرف زده بودم، درست مثل تو. به همین سبب عادتهایم بر من غلبه کرده گوز را احاطه نمودند. وقتی گوز به طرفم آمد، کاری رو که او میخواست انجام دادم، ولی بعدم مجبور شدم آن را به عنوان حرف زدن تلقی کنم. این توصیف ساحران است؟ نه، این توصیف من است، اما مغایرتی هم با وصف ساحران ندارد. سخنانش مرا در هیجان روحی شدیدی فرو برد. برای چند لحظه پرس زدن شب‌پره و حتی نوشتن را فراموش کردم. سعی کردم توضیح‌های او را با کلمات خودم بگویم. چندی بعد ما عمیقاً در بحثی طولانی درباره واکنش‌های طبیعی دنیای هستی فرو رفته بودیم. آنطور که دونخان می‌گفت، دنیا بایستی با توصیف‌هایش بخواند، یعنی هر توضیحی به تنهایی منعکس کننده خود باشد. نکته دیگر توضیحش این بود که ما یاد گرفته‌ایم تا همیشه به توصیفمان از عالم هستی استناد کنیم، همان چیزی که او عادت‌ها می‌نامید. من اصطلاحی را معرفی کردم که به نظرم مفهومی جامع‌تر در بر داشت. آن اصطلاح نیتمندی بود، یعنی خصلت آگاهی انسانی که طی آن به موضوعی اشاره می‌شود یا آن موضوع منظور می‌گردد. در این گفتگو ما به اندیشه بسیار جالب و جدید رسیدیم. زیرا طبق تفسیر دونخان، حالا حرف زدن من با گرگ ویژگی جدیدی به خود می‌گرفت. من در حقیقت قصد این مکالمه را کرده بودم، چون هیچ راه دیگری برای برقراری ارتباط نمی شناختم. همچنین موفق شده بودم خود را با آن توصیف طوری تطبیق دهم که بدون اراده فکر کنم ارتباط با گرگ واقعا از طریق موافره انجام گرفته است. بدین ترتیب تا آنجا پیش رفته بودم که توصیف من بازتاب خودش شده بود. لحظه ای احساس غرور کردم. دونخان خندید و گفت تا این حد تحت تأثیر کلمات قرار گرفتن هم نشانه دیگری از جهل من است. حالت مضحکی به خود گرفت و ادای حرف زدنم را در آورد و پس از مکسی طولانی گفت همه ما همین مزخرفات را می گوییم. تنها راه نجات این است که در عمل مثل یک سالک و مبارز مقاوم باشیم. بقیه به خودی خود درست می شود. دونخان، بقیه چیست؟ معرفت و اقتدار. معرفت پیشگان هر دو را دارند. با وجود این، هیچ کدام از آنها نتوانستند بگویند چگونه برای رسیدن به آن مرحله توفیق یافتند، جز اینکه همیشه مثل یک سالک و دلاور رفتار کردند. ولی در یک لحظه معین همه چیز عوض شده است. به من نگاه کرد، مردد می نمود. بعد بلند شد و گفت هیچ راه دیگری جز این که به وعده ملاقات خود با معرفت وفا کنم برایم نمانده است. عرق سردی به تنم نشست، قلبم به تپش افتاد. ایستادم. دونخوان شروع کرد دور من گشتن، گویی می خواست بدنم را از هر لحاظ بررسی کند. اشاره‌ای به من کرد که باید بنشینم و بنویسم. گفت اگر تو اینقدر بترسی قادر نخواهی بود به وعده ملاقاتت وفا کنی. یک سالک مبارز، یک جنگجو بایستی آرام و مسلط بر خود باشد و هرگز نباید عصبی شود. من واقعا میترسم. شب پره یا هر چیز دیگر، به هر حال یک چیزی بیرون میان بوته ها میپلکد. فریاد زد البته که آنجا یک چیزی هست. اعتراض من این است که تو بر این عقیده پافشاری میکنی که آن چیز یک مرد است، همانطور که اصرار داری با گرگی حرف زده ای. قسمتی از وجودم کاملا میفهمید او چه میگوید، ولی قسمت دیگر علارغم بدیهیات حرفهایش را نمیپذیرفت و با لجاجت نظر به منطق دوخته بود. بدون خان گفتم گرچه از لحاظ فکری با او کاملا توافق دارم، ولی توضیحاتش جوابگوی احساساتم نیست. با لحنی مطمئن جواب داد این نقض کلمات است، زیرا کلمات ما را مجبور می کنند تا احساس آگاهی کنیم، ولی به محض اینکه از آنها دور می شویم و به دنیا نظر می اندازیم کمبودشان را حس می کنیم. به همین دلیل یک ساحر کوشش می کند به جای حرف زدن عمل کند و برای رسیدن به این هدف توصیف جدیدی از دنیا را می پذیرد. توصیفی جدید که در آن حرف زدن زیاد مهم نیست. با این توجه که اعمال جدید عکس العمل های جدیدی نیز به دنبال دارند. کنارم نشست و به من خیره شد. از من خواست بگویم واقعا در صحرا چه دیدم. در آن لحظه من دچار تضاد ناراحت کننده بودم. هیکل تاریک مردی را دیده بودم. در ضمن چگونگی تبدیل آن هیکل به پرنده را هم دیده بودم. این وقایع را بیش از آنچه عقل و منطقم امکان دهد پذیرفته بودم. با وجود ندیده گرفتن منطق خیش، برخی از اجزای وجودم تجربه هایم را انتخاب کرده بود. از جمله اندازه و طرح کلی هیکل تیره و مبهم را به خاطر سپرده بود و آنها را به عنوان امکانات قابل درک در نظر داشت. در حالی که قسمت دیگر به این تجربه ها توجهی نداشت. مثلا به وضعیت و حالتی که در آن هیکل سایه‌وار به پرنده‌ای مبدل شد. در نتیجه ایمان داشتم مردی را دیدم. وقتی درباره این تضادها حرف زدم، دونخوان داشت از خنده غش می‌کرد. او گفت دیر یا زود توصیف ساحران به کمکم خواهد آمد و سپس همه چیز بدون این که لازم باشد منطقی یا غیر منطقی برایم روشن و واضح خواهد شد. فعلا تنها کاری که می‌توانم برای تو بکنم تضمین آن است که هرگز مردی در کار نبوده. نگاه خیره دونخان مرعوب کننده شد. بدنم بی اراده می لرزید. او مرا دست پاچه و عصبانی می کرد. من به دنبال نشانه هایی در بدنت هستم. شاید نمی دانی که تو امشب تا حدی در یک زورآزمایی شرکت کردی. دنبال چه نوع نشانه ای هستی؟ منظورم نشان جسمی نیست، بلکه نشانه‌ای حاکی از وجود الیاف درخشان در تو است. ما موجوداتی فروزانیم. هرچه که هستیم و هرچه که حس می‌کنیم در الیاف ما نشان داده می‌شود. انسان‌ها درخشندگی ویژه‌ای دارند و این تنها امکان تشخیص آنها از دیگر موجودات زنده فروزان است. اگر تو امشب دیده باشی حتما توجه کردی که آن سایه میان بوته‌ها موجود زنده درخشانی نبود. میخواستم سوال دیگری بکنم، ولی او دستش رو روی دهانم گذاشت و مرا وادار به سکوت کرد. بعد سرش رو نزدیک گوشم آورد و نجواکنان گفت بایستی سعی کنم خوب گوش دهم تا صدای آهسته آهسته خش و خشی را بشنوم. صدای گام‌های لطیف و خفه شب‌پره‌ای را که روی برگ‌ها و شاخه‌های خشک زمین راه می‌رود. چیزی نشنیدم. ناگهان دمخان بلند شد. فانوس را برداشت و گفت ما باید روی ایوان جلوی خانه بنشینیم. ولی به جای این که مرا از در جلوی خانه بیرون ببرد، از در عقب بیرون برد. به طرف کناره صحرا را افتادیم. در حالی که او توضیح می‌داد که مهم است تا حضورمان را اعلام کنیم، ما از سمت چپ خانه نیم دایره‌ای زدیم. دونخان بی اندازه آهسته گام برمی‌داشت. صدای گام‌هایش سست و مردد بود. فانوس در دستش می‌لرزید. پرسیدم اتفاقی افتاده است؟ چشمکی زد و زمزمه کنان گفت شب پره بزرگی که در اطراف می پلکد با مرد جوانی قرار ملاقات دارد و گامهای آهسته مردی پیر و ضعیف نشان دهنده راهبر کسی است که به چنین قراری می رود. وقتی سرانجام به جلوی خانه رسیدیم، دونخان فانوس را به تیری آویزان کرد و ما را وادار کرد بنشینم و به دیوار تکیه کنم. خود نیز سمت راستم نشست. اینجا می نشینیم. تو می نویسی و خیلی طبیعی با من صحبت می کنی. شب پره‌ای که امروز به سویت هجوم آورد حالا میان بوته ها است. پس از مدتی نزدیکتر می آید تا نگاهی به تو اندازد. به خاطر همین من نور فانوس را مستقیما روی تو انداختم. نور به شب پره کمک می کند تا تو را پیدا کند. وقتی به کنار بوته ها برسد تو را صدا می کند. صدای مخصوصی دارد. احتمالاً صدا به خودی خود کمکت می کند. دونخان چه نوع صدایی است؟ نوعی آواز است. صدای پیوسته‌ای که شب‌پره ایجاد می کند معمولاً شنیده نمی شود. ولی شب‌پره‌ای که بیرون است یک شب‌پره معمولی نیست. تو صدای او را به وضوح خواهی شنید و در صورتی که به حد کمال رسیده باشی او تا آخر عمر با تو خواهد بود. چگونه کمکم می کند؟ امشب سعی می کنی چیزی را که شروع کرده ای به پایان رسانی. دیدن زمانی اتفاق می افتد که سالک موفق می شود مناظره درونی خود را متوقف کند. امروز بیرون میان بوته ها با خواست خودت این گفتگو را متوقف کردی و دیدی. چیزی که دیدی واضح نبود. فکر می کنی مردی بوده است. من می گویم شب پره ای بوده است. در صورتی که هیچ کدام از ما درست نمی گوید. از آنجا که مجبوریم حرف بزنیم باید با کلمات زبان یکدیگر را بفهمیم. با وجود این برگ برنده دست من است چون بهتر از تو می بینم و با توصیف ساحران آشنا هستم. به همین جهت می دانم هیکلی که تو دیدی یک شب پره بود حتی اگر کاملا صحیح نباشد. حالا باید تو در سکوت و بیتفکر اینجا منتظر بمانی و بگذاری که این شب پره کوچک دوباره به سویت بیاید. به سختی می نوشتم. دونخان می خندید و مرا وادار به نوشتن می کرد. انگار نه انگار که چیزی مرا ناراحت می کند. بازویم را لمس کرد و گفت که نوشتم بهترین پناهگاه من است. هیچ وقت درباره شب پره صحبت نکرده بودیم. زیرا زمانش فرا نرسیده بود. همانطور که می دانی روح تو متعادل نبود. به این دلیل به تو یاد دادم مثل یک سالک رفتار کنی. یک سالک با اطمینان به این که روحش متعادل است شروع می کند. بعد با نظم و آگاهی کامل ولی بدون شتاب و اجبار زندگی می کند و عاقبت کوشش نهایی خود را برای رسیدن به این تعادل انجام می دهد. قبلاً تو هم مثل بقیه انسان‌ها بودی. عدم توازنت از رفتار کلی تو ناشی می‌شد. ولی حالا به نظر می‌رسد روحت در موقعیت مناسبی قرار دارد و می‌توان درباره شب‌پره حرف زد. از کجا می‌دانی الان زمان مناسبی برای حرف زدن درباره شب‌پره است؟ و وقتی آمدی توانستم نگاهی کوتاه به شب‌پره‌ای که این اطراف می‌بلکید بیفکنم. این اولین باری بود که او خودش را دوستانه و علنی نشان می‌داد. من او را قبلا در کوه‌ها اطراف خانه خنارو دیده بودم، ولی به صورت شمایی تهدید کننده که آشفتگی و پریشانی تو را نشان می‌داد. در این لحظه صدای عجیبی شنیدم، مثل صدای خفه ترق و تروق دو شاخه که به یکدیگر ساییده می شود، یا صدای قژ و قژ موتور کوچکی که از دور به گوش می رسد. صدا عوض شد و به صدای موزیکی بدل گشت. ضرباتی موزون و هراسناک ایجاد گردید و بعد متوقف شد. دونخان گفت این شب‌پره بود. شاید تا به حال متوجه شده ای که گرچه فانوس به اندازه کافی برای جذب شب‌پره ها روشن است، ولی حتی یک شب‌پره هم دور آن پرواز نمی کند. من متوجه نشده بودم، ولی به محض اینکه دونخان مرا از این موضوع آگاه کرد متوجه سکوت بی پایان صحرای اطراف و جلوی خانه شدم. با آرامش گفت عصبانی نشو. در این دنیا چیزی که یک سالک نتواند آن را بیان کند وجود ندارد. میفهمی؟ یک سالک میپندارد که مرده است و به همین علت چیزی برای از دست دادن ندارد. او همیشه آرام و خاطر جمع است، چون بدترین پیش آمدها برایش رخ داده است. اما از گفتار و رفتارش چنین بر نمی آید که شاهد همه چیز بوده است. سخنان دونخان و بالاتر از همه حالتش بر من آرامش می بخشیدن. به او گفتم که در زندگی روزمره‌ام دیگر ترس همیشگی را ندارم، اما از تصور اینکه چیزی در تاریکی و ابهام در کمیر من نشسته است به شدت می ترسم. خیلی جدی گفت آنجا فقط معرفت است. بدون شک معرفت ترس را القا می کند، اما اگر سالک طبیعت ترسناک معرفت را بپذیرد، بیم و حراسش از بین می رود. آن صدای عجیب دوباره شنیده شد. به نظر نزدیکتر و بلندتر می آمد. با دقت گوش فرا دادم. هرچی بیشتر به آن توجه می کردم، کمتر می توانستم بفهمم چگونه صدایی است. ظاهراً صدای پرنده یا فریاد حیوانی نبود. هر ضربه‌اش با شکوه و عمیق بود. زمان آهنگ بعضی از ضربه‌ها کوتاه و برخی بلند بود. وزن و زمان مشخصی داشت. بعضی ها طولانی بود و من آنها را همچون تک صدایی می شنیدم. برخی دیگر ضربه‌های کوتاه چون صدای مسلسل منقطع بود. بعد از اینکه صدا قطع شد، دونخان گفت شب‌پره‌ها منادیان یا بهتر بگویم پشتیبانان ابدیت هستند. آنها به عللی یا شاید هم بدون هیچ گونه دلیلی نگهدار غبار طلایی ابدیت میباشند. این استعاره برایم بیگانه بود. از او خواستم درباره آن بیشتر توضیح دهد. شب‌پره‌ها غباری بر روی بالهای خود دارند. یک گرد طلایی تیره. این گرد غبار معرفت است. توضیحش این استعاره را برایم نامفهوم تر کرد. لحظه مردد بودم که چگونه سوالم را بهتر بیان کنم، ولی او دوباره شروع به صحبت کرد. معرفت موضوع خاصی است، به ویژه برای یک سالک. گاهی معرفت برای سالک چیزی است که یک بار اتفاق می افتد. او را در خود قوت‌ور می کند و از او می گذرد. پس از مدتی سکوت پرسیدم غبار روی بالهای شب‌پره چه ارتباطی با معرفت دارد؟ معرفت مثل ذراتی از غبار طلایی شناور است، درست از همان غبار که بالهای شب‌پره را پوشانده است. به همین جهت معرفت برای سالک چون بارانی است از ذرات طلایی تیره که بر او می‌بارد. با ادبی بیش از اندازه یادآور شدم که توضیحاتش مرا بیشتر گیج می کند. خندید و به من اطمینان داد که کاملا واضح صحبت می کند و فقط منطق من اجازه قبول کردن نمی دهد. شب‌پره‌ها از ازل با وفاترین دوست و یاور ساحران بودند. اگر من این موضوع را تا به حال برای تو مطرح نکرده ام، علتش عدم آمادگی لازم در وجود تو بوده است. ولی غبار روی بالهای یک شب‌پره چگونه می‌تواند معرفت باشد؟ خواهی دید. دستش را روی دفتر یادداشتم گذاشت و گفت بدون اینکه فکر کنم چشمانم را ببندم و آرام باشم. معتقد بود صدای شب‌پره در صحرا به من کمک خواهد کرد و اگر به ضربه ها توجه کنم صدا پیشامدهای غریب الوقوعی را خبر خواهد داد. گفت که نمی‌داند ارتباط بین من و شب‌پره چگونه برقرار خواهد شد و یا این ارتباط درباره چه چیز خواهد بود. از من خواست راحت و مطمئن باشم و به اقتدار شخصیم اعتماد کنم. پس از مدتی سکوت که با بی‌صبری و حالت عصبی گذشت، موفق شدم خود را آرام کنم. فکرهای گوناگون کم کم از ذهنم بیرون می رفت تا جایی که چندی بعد مغزم به کلی خالی از هر گونه فکری شد. هر قدر که من آرامتر می شدم، صداها در صحرا بلندتر می شد. آن صدای عجیب که دونخوان معتقد بود از حرکت شب‌پره است، دوباره شنیده شد. صدا همچون احساسی در بدنم و نه همچون فکری در مغزم ثبت می شد. حس کردم اصلا ترسناک و خصمانه نیست، بلکه ساده و مهربان است. گویی صدای بچه‌ای بود. به یاد پسرکی افتادم که زمانی می شناختم. صداهای کشیده، سر گرد و بور، صداهای کوتاه و منقطع خنده او را به یادم می آورد. احساس رنجاوری مرا پریشان می کرد، ولی باز هم ذهنم خالی از هر گونه فکری بود. دردی سراسر بدنم را فرا گرفت. دیگر نمی توانستم راست بنشینم و به پهلو بر زمین افتادم. اندوه من چنان سخت بود که دوباره شروع به تفکر کردم. غم‌ها و رنج‌های گذشته را به خاطر آوردم. ناگهان دریافتم که در درون خود با پسرک صحبت می‌کنم. صدای تپش متوقف شد. چشمانم بسته بود. شنیدم که دونخوان برخاست و حس کردم کمکم کرد تا بنشینم. نمی‌خواستم حرف بزنم. او هم حرفی نزد. صدای گام‌هایش را شنیدم. چشم‌هایم را باز کردم. مقابل من خم شده بود و در نور فانوس چهرم را تماشا می کرد. از من خواست دستهایم را روی شکمم بگذارم. بلند شد به آشپزخانه رفت و آب آورد. مقداری از آن را به صورتم پاشید و باقی را داد تا بنوشم. کنارم نشست و دفتر یادداشتم را به من داد. وو گفتم این صداها مرا در رویایی پر از درد و رنج فرو می برد. با لحنی خشک گفت تو خودت را بیش از توانت درگیر می کنی. به نظر می رسید که عمیقاً در فکری فرو رفته است. گویی دنبال کلمات مناسبی می گشت تا موضوعی را بیان کند. عاقبت گفت موضوع امشب دیدن آدم هاست. اول بایستی مناظره درونی را متوقف کنی. سپس تصویر شخصی را که می خواهی ببینی مجسم کنی. هر چیزی که انسان در آرامش خاطر به آن بیندیشد، چون تفکر دیگری وجود ندارد که با آن به مبارزه برخیزد، در حکم فرمانی در می آید. امشب شب‌پره به تو کمک می کند، برایت آواز می خواند. آوازش برای تو ذرات طلایی را به ارمغان می آورد و تو شخصی را می بینی که برای دیدن برگزیده ای. می خواستم جزئیات بیشتری را بدانم، ولی او اشاره کرد که شروع کنم. پس از مدتی کوشش گفتگوی درونیم را متوقف کردم. کاملا ساکت و آرام شدم. سپس افکارم را به یکی از دوستانم متمرکز کردم. چشمانم را برای مدتی که شاید لحظه بیش نبود بستم. ناگهان متوجه شدم کسی شانه هایم را تکان می دهد. مثل آهسته آهسته بیدار شدن بود. چشمهایم را باز کردم و دیدم به پهلوی چپ دراز کشیدم. ظاهراً آنچنان در خواب عمیقی فرو رفته بودم که هیچ به یاد نمی آوردم کی و چگونه روی زمین افتادم. دونخوان کمکم کرد بلند شوم و بنشینم. می خندید و در حالی که خورناس کشیدن مرا تقلید می کرد گفت اگر خودش ندیده بود باور نمی کرد کسی به این سرعت به خواب رود. او گفت هر بار که من باید کاری انجام دهم که منطقم آن را درک نمی کند، با من بودنش خالی از تفریح نیست. بعد دفترچه یاد داشتم را به سویی زد و گفت باید دوباره همه چیز را از نو شروع کنیم. مراحل لازم را طی کردم. صدای ترق و تروق عجیب دوباره از سر گرفته شد. اما این بار از میان صحرا نبود. بیشتر چنین مینمود در درون من است. مثل اینکه لبها، پاها و دستهایم این صدا را ایجاد می کردن. این صدا خیلی سریع مرا در خود غوطه‌فرسا. حس کردم گلوله های نرمی از درونم به خارج فوران می کند. یا مثل باران بر من می بارد. احساس لطیف و مطبوعی از بمباران گلوله های سنگین پنبهی به من دست می داد. ناگهان چیزی شنیدم. مثل دری که در اثر باد به شدت باز شود. دوباره افکار به مغزم هجوم آوردند. فکر کردم فرصت دیگری را از دست دادم. چشمها را باز کردم و خودم را در اتاقم در خانه دیدم. وسایل روی میز تحریرم همانطور که آنها را گذاشته بودم دست نخورده آنجا بودند. در باز بود. بیرون باد کولاک میکرد. این فکر از مغزم گذشت که باید آبگرم کن را کنترل کنم. صدای پنجره های کشویی را که خودم نصب کرده بودم و کمی در چارچوبش گیر میکرد شنیدم که به شدت تکان میخورد. گویی کسی میخواهد داخل شود. ترس سراپای وجودم را فرا گرفت. از روی صندلیم بلند شدم. حس کردم چیزی مرا با خود میکشد. فریادی کشیدم. دونخوان شانه هایم را تکان میداد. با هیجان رویای خود را برای شرح دادم. این رویا چنان زنده بود که هنوز می لرزیدم. گفتم که همکنون با تمام وجودم جلوی میز تحریرم بودم. با ناباوری سرش را تکان داد و گفت برای اینکه من سر خودم را کلاه بگذارم یک نابغه‌ام. به نظر می رسید حرفای من چندان اثری در او نگذاشتند. بنابراین به این موضوع اهمیتی نداد و خواست دوباره شروع کنم. دیگر بار صدای مرموزی را شنیدم. این صدا همانطور که دونخوان گفته بود مثل بارانی از ذرات طلایی بر من میبارید. من سنگینی این ذرات را طبق وصف دونخوان مثل دانه های صاف یا تکه های بر خود حس نمی کردم. بلکه بیشتر چون حباب های کروی به سوی من شناور بودند. یکی از حباب ها ترکید و منظره ای را نمایان کرد. انگار جلوی چشمانم ایستاد و باز شد. تصویری از شیئی عجیب به نظر مثل قارچی می آمد. با دقت به آن نگاه کردم. چیزی که می دیدم رویا نبود. شیء قارچ مانند مدتی بدون هیچ گونه تغییری در میدان دید من ماند و بعد یک بار ترکید. انگاری نوری که برام می تابید خاموش شد و بعد تاریکی بی پایانی همه جا را فرا گرفت. لرزشی در بدنم حس کردم. لرزشی شدید و آزاردهنده. ناگهان متوجه شدم که کسی مرا تکان می‌دهد. یک باره همه درک و فهم من بیدار شدند. دونخوان به شدت تکانم می‌داد و من به او نگاه می‌کردم. باید درست در همان لحظه چشم‌هایم را باز کرده باشم. او به صورتم آب می‌پاشید. سردی آب بسیار مطبوع بود. پس از مدتی سکوت خواست بداند که این بار چه اتفاقی افتاده است. رویایم را کاملاً برای شهر دادم. دونخوان، آن چه بود که من آنجا دیدم؟ دوستت. خندیدیم. با بردباری توضیح دادم که من شکل قارچ مانندی دیدم که گرچه برای تعیین اندازش معیاری ندارم ولی حدس میزنم بلندی آن تقریبا به اندازه 30 سانتی متر باشد. دونخوان اصرار داشت تنها چیزی که به حساب می آید احساس است. گفت احساسات من معیار ارزیابی درباره کیفیت ذاتی چیزهایی است که دیدم. از بیان و احساسات تو اینطور نتیجه میگیرم که دوستت پسر خوبی است. این حرفش مرا متحیر کرد. برایم توضیح داد که شکل قارچ مانند هیئت ذاتی انسانهایی است که ساحر آنان را از دور میبیند. اما وقتی ساحر موجود مورد نظر را مستقیما ببیند، آن وقت کیفیت انسانی موجود به شکل یک رشته الیاف درخشان شبیه تخم مرغ به نظر می رسد. تو مستقیماً مقابل دوستت نبودی، به همین جهت در نظرت چون قارچی ظاهر شد. دونخان چرا این طور است؟ کسی نمی داند. این تنها طریقه ظاهر شدن انسان‌ها در این نوع خاص دیدن است. بعد اضافه کرد هر یک از اجزای این شکل قارچ مانند معنی ویژه‌ای دارد، ولی تعبیر و تفسیر این معنا توسط یک نوآموز ممکن نیست. در این موقع خاطره حیرت‌آوری را به یاد آوردم. سالها پیش بر اثر استعمال گیاهان توهم‌زا خود را در حالتی غیرعادی از واقعیت یافتم. در حالی که به جوی آبی می‌نگریستم، دسته حباب به سوی من شناور شد و مرا در خود غوطه‌ور ساخت. حباب‌های زرینی که هم‌اکنون دیده بودم به همان نحو متوالیان شناور بودند و مرا در خود فرو می‌بردند. در واقع می توانم بگویم که این دو مجموعه هر بار همان ساخت و شکل اولیه را داشتند. دونخان با بی‌علاقگی توضیحات مرا شنید و گفت: نیرویت را با چیزهای پوچ و بیهوده هدر نده. تو در بیرون با بی‌نهایت سر و کار داری. و با دست اشاره به صحرا کرد. اگر بخواهی این همه عظمت را با منطق توجیه کنی، فایده ای ندارد. اینجا ابدیت ما را احاطه کرده است. کوشش تو برای اینکه عمدن به آن سر و صورت مزخرف و بی‌معنی بدهی، آشکارا حقیر و بدشگون است. بعد خواست سعی کنم شخص دیگری از آشنایانم را ببینم و اضافه کرد به محض اینکه رویا به پایان رسید، باید سعی کنم با اقتدار شخصی خود چشمهایم را باز نمایم و فوراً با آگاهی کامل به محیط اطراف تسلط یابم. موفق شدم شکل قارچ مانند دیگری را در نظر آورم. در حالی که اولین تصویر کوچک و زرد رنگ می نمود، دومی سفید، بزرگتر و مبهم بود. وقتی که صحبت ما راجع به دومین تصویری که دیده بودم به پایان رسید، متوجه شدم شب‌پره‌ای را که میان بوته ها آنقدر مرا تحت تأثیر قرار داده بود، کاملا فراموش کردم. بدون خان گفتم این مسئله باعث تعجب من می شود که چطور می توان به این سادگی چیزی اینقدر عجیب را به دست فراموشی سپرد. به نظرم می رسد که من دیگر آن شخصی که بودم نیستم. نمی فهمم چرا تا این حد در این باره جار و جنجال راه می اندازی. به محض اینکه گفتگوی درونی متوقف شود، دنیا فرو می ریزد و اشکال بسیار عجیب وجود من بر ما ظاهر می شود. گویی آنها به شدت تحت محافظت کلمات من هستند. تو هستی، آن گونه که هستی، چون مرتباً به خودت می گویی که تو آنطور هستی. پس از مدتی سکوت، دونخان خواست یکی دیگر را صدا بزنم. او گفت مهم این است که انسان تا آنجایی که میتواند سعی کند ببیند تا ترتیبی برای راهنمایی احساس بنا نهد. 32 نفر را پی در پی صدا زدم. پس از هر کوششی از من میخواست تا آنچه را که در رویا دیده بودم به طور دقیق و کامل برای شرح دهم. او با داوری در زمان متوقف کردن مناظره درونی و اینکه پس از هر آزمایشی چشمهایم را بهتر با نیروی خود باز نمایم و بدون تغییر حالت کاری را از سر بگیرم، روال کار را به همان اندازه که من در اجرای آنها ماهرتر می شدم تغییر می داد. باید بگویم من زمانی متوجه این تغییر روند شدم که درباره آن تصویر قارچ مانند صحبت می کردیم. او معتقد بود آنچه را که من رنگ می نامم رنگ نیست، بلکه درجات متفاوت نور است. می‌خواستم یک درخشندگی مایل به زردی را که دیده بودم وصف کنم، ولی او حرف مرا قطع کرد و کاملاً شرح داد چه دیدم. از آن پس او درباره محتوای هر رویا چنان بحث می‌کرد مثل اینکه خودش آن را دیده است، نه اینکه فهمیده من چه می‌گویم. وقتی که از او در این باره توضیح خواستم، امتناع کرد و توضیحی نداد. سرانجام پس از آن که 32 نفر را صدا زدم، بر من آشکار شد تعداد زیادی شکل قارچ مانند را دیدم که کر یک قدرت درخشندگی گوناگون داشتند و احساسات من نیز در برابر آنها گوناگون بوده است، از تمایلی آرام گرفته تا تنفر صرف. دونخوان توضیح داد انسانها هیئتی هستند متشکل از آرزوها، مشکلات، رنجها و نگرانیها و غیره که می توانند آنها را نشان دهند، اما فقط یک ساحر واقعا با قدرت می تواند مفهوم این هیئت را حل و کشف کند و من بایستی به همین هم قانع باشم که می توانم اندام کلی انسانها را ببینم. خیلی خسته بودم. آن صورت‌های عجیب و غریب واقعاً مرا خسته کرده بودند. حالت تهوع داشتم. آن صورت‌ها برایم دوست داشتنی نبودند و در من حالتی از خستگی و محکوم به فنا بودن را القا می‌کردند. دونخان توصیه کرد به نوشتن ادامه دهم تا این گونه احساسات را از خودم دور کنم. پس از سکوتی طولانی در حالی که نتوانسته بودم هیچ چیزی بنویسم، از من خواست کسانی را صدا بزنم که او انتخاب می کند. اکنون شکلهای دیگری ظاهر می شدند. آنها قارچ مانند نبودند، بلکه بیشتر به فنجانهای وارونه ساک ژاپنی شباهت داشتند. بعضی از آن شکلها درست مثل پایه های فنجان شبیه سر و بقیه اغلب گرد بودند. شکل آنها جذاب و تسکین دهنده بود. احساس خوشی از آنها ساطع می شد. این شکلها برخلاف شکلهای قبلی که تحت تأثیر نیروی جاذبه قرار داشتند، در فضا جست و خیز می کردند. به هر حال بودن آنها در آنجا خستگی مرا برطرف می کرد. الیگیو شاگرد دونخوان نیز از جمله کسانی بود که او انتخاب کرد. زمانی که من الیگیو را مجسم کردم، تکانی خوردم که شوک ناشی از آن مرا از رویایم بیرون آورد. الیگیو اندام بلند و سفیدی داشت که تند و سری تکان می‌خورد. انگار می‌خواست روی من بپرد. دونخوان گفت الیگیو شاگرد بسیار با استعدادی است و بدون شک متوجه شده است که کسی او را می‌بیند. یکی دیگر از کسانی که دونخوان انتخاب کرد، پابلیتیو مرید دونخونارو بود. شوکی که در اثر تصور پابلیتیو به من دست داد بسیار شدیدتر از شوکی بود که در اثر تجسم الیگیو به من دست داده بود. دونخوان آنقدر خندید که اشکهایش به روی گونه هایش غلطیدند. چرا این اشخاص شکل دیگری دارند؟ آنها اقتدار شخصی بیشتری دارند. حتما تو متوجه شده ای که به زمین نچسبیده. سبوکی آنها از چیست؟ اینطور به دنیا آمده اند؟ ما همه همینطور سبوک و چابک متولد می شویم، اما در اثر مرور زمان سخت و ثابت می گردیم و این از خود ماست. به همین جهت شاید بتوان گفت که این انسانها اندامهای دیگرگونه دارند. چرا که چون سالکان زندگی می کنند. به هر حال این مهم نیست. مهم آن است که تو اکنون به این مرحله رسیده ای. 47 نفر را صدا زدی و حالا فقط به این محتاج هستی که تنها یک نفر دیگر را صدا بزنی تا رقم اصلی را که 48 است پر کنی. در این لحظه به خاطر آوردم که سالها پیش زمانی که ما درباره جادوگری با ذرت و پیشگویی صحبت می کردیم گفته بود که تعداد دانه های ذرتی که یک ساحر دارد 48 است، ولی هیچگاه دلیلش را نمی گفت. به همین علت دوباره پرسیدم چرا 48 تا؟ 48 عدد ماست. این عددی است که ما را به صورت انسان می سازد. چرایش را نمی دانم. نیرویت را به خاطر سوالهای ابلهانه هدر نده. برخاست و پاها و دستهایش را از هم گشود و از من خواست همین کار را تکرار کنم. درخشش نوری را در شرق آسمان مشاهده نمودم. دوباره نشستیم. خودش را خم کرد، سرش را به گوشم گذاشت و نجواکنان گفت آخرین کسی که تو صدا می کنی خنارو است. خناروی واقعی. کنجکاوی و هیجان مرا فرا گرفت. مراحل لازم را طی کردم. صدای عجیب کناره صحرا که تقریبا آن را فراموش کرده بودم دیگر باره رساتر و با شدت بیشتر به گوش می رسید. حباب‌های زرین مرا محاصره کرده بودند. در یکی از حباب‌ها دونخنارو را دیدم که جلوی من ایستاده بود و کلاهش را در دست داشت. می‌خندید. به تندی چشم‌ها را باز کردم. می‌خواستم به دونخان چیزی بگویم، اما قبل از اینکه بتوانم کلمه‌ای بر زبان آورم، بدنم مثل چوب خشک شد. مو بر تنم راست شد. یک لحظه نمی‌دانستم چه بکنم و چه بگویم. دونخنارو جلوی من ایستاده بود. خودش بود. به طرف دونخان برگشتم. لبخند می‌زد. بعد دوتایی از خنده غش کردند. من هم سعی کردم بخندم ولی نتوانستم. بلند شدم. دونخان ظرف آبی به من داد. بی اراده آن را نوشیدم. فکر می‌کردم به صورتم آبی خواهد زد. ولی نه، او فقط ظرف را پر از آب نمود. دونخنارو سرش را خاراند و لبخندش را پنهان کرد. دونخان گفت: نمی‌خواهی به خنارو سلام کنی؟ بی نهایت و بیش از اندازه کوشش کردم تا توانستم نظم و ترتیبی به افکار و احساساتم بدهم. آخرش زیر لبی سلامی به دونخنارو کردم. تعظیمی کرد و لبخند زنان پرسید: مرا صدا زدی؟ این طور نیست؟ با لکنت تعجبم را از دیدن او بیان کردم. دونخان گفت: او تو را صدا کرد. خیلی خوب، من اینجا هستم. چه کار میتوانم برایت انجام دهم؟ مغزم به آهستگی دوباره به کار افتاد و ناگهان فکری از آن گذشت. افکارم روشن و واضح بودن. میدانستم واقعا چه اتفاقی افتاده است. دونخنارو که قبلا برای دیدن دونخان آمده بود، با شنیدن صدای اتومبیلم به میان بوته‌ها رفته تا هنگام تاریکی خود را در آنجا پنهان کرده بود. مطمئن بودم همه نشانه‌ها و علایم این نظریه را تایید می‌کنند. و چون بدون شک دونخان این نقشه را طرح کرده بود، لحظه به لحظه مستمسکی به دست من داده بود تا جریان کارها را هدایت کند و در موقع مناسب دونخنارو خودش را نشان دهد. و هنگامی که دونخان و من در حال برگشتن به خانه هستیم، برای اینکه مرا بترساند شروع کند به تعقیب ما و بعد در صحرا منتظر بماند تا هر بار که دونخان به او علامتی داد، او نیز آن صدای عجیب و غریب را از خود درآورد و آخرین بار موقعی که من چشمهایم را می‌بندم تا به خواست دونخان خنارو را صدا بزنم، او آخرین اشاره را بکند و دونخنارو از میان بوته ها خارج شود و آشکارا به طرف ایوان بیاید و منتظر بماند تا من چشم ها رو باز کنم و مرا بترسانم. تنها نکاتی که در این تعبیر منطقی مبهم می نمود، یکی این که من واقعا مردی را دیده بودم که میان بوته ها مخفی گشته و تبدیل به پرندهی شده بود، و دیگر این که در آغاز من دونخنارو را در حباب زرینی دیدم و در رویای من نیز دونخنارو همینطور لباس پوشیده بود که همکنون. هیچ گونه توضیح منطقی برای رفع این ابهام نداشتم. همانطور که همیشه در مواقع معمولی سرفرود می آوردم، فکر کردم شدت و فشار احساسات نقش مهمی در تعیین آنچه من قبلا دیده و باور کرده بودم بازی کرده است. زمانی که در ذهنم به این حیله احمقانه پی بردم، بی اراده شروع به خندیدن کردم. نتایجی را که از این تفکر گرفته بودم با آنها در میان گذاشتم. قهقهه خنده را سر دادند. کاملا اطمینان داشتم که خنده آنها دلیل بر توافق با این مسئله است. از دونخنارو پرسیدم: تو خودت را میان بوته ها پنهان نکرده بودی؟ دونخان نشست و سرش را میان دو دست گرفت. دونخنارو صبورانه پاسخ داد: نه، من خودم را پنهان نکرده بودم. من خیلی از اینجا دور بودم. ناگهان مرا صدا زدی. خب من هم اومدم. دونخنارو، کجا بودی؟ آن دورها. چقدر دور؟ دونخان حرفم را قطع کرد و گفت: اگر دونخنارو آمده است، دلیل بر این است که خواسته به من لطفی کند و من نباید بپرسم اون کجا بوده، چون او هیچ جا نبوده است. دونخنارو به کمکم آمد و گفت: هیچ اشکالی ندارد. هرچه بخواهم میتوانم بپرسم. دونخنارو، اگر تو اینجا در نزدیکی خانه دونخوان خود را پنهان نکرده بودی، پس کجا بوده ای؟ با صداقت تمام گفت، در خانه خودم بودم. در مکزیک مرکزی؟ بله، تنها خانه ایست که من دارم. یک دیگر را نگریستند و دوباره از خنده غش کردند. می دانستم مرا مسخره می کنند. تصمیم گرفتم دیگر در این مورد حرفی نزنم. فکر کردم حتما دلیلی دارند که این چنین ماهرانه صحنه سازی می کنند. نشستم. حس کردم دو نیمه شدم. نیمی از من اصلا نترسیده بود و می توانست تمام اعمال دونخوان و دونخنارو رو در بس قبول کند. ولی نیم دیگر وجودم که از قدرت بیشتری برخوردار بود، به سختی از چنین باوری ابتنا می کرد. تشخیص آگاهانه من این بود که تعبیر و تفسیر ساحرانه دونخوان را از دنیا تنها در یک سطح ذهنی قبول کردم، اما جسمم چنین چیزی را به هیچ عنوان نمی پذیرفت. بلا تکلیفی من از همین جا ناشی می شد. از طرف دیگر در طول تمام سالهای بودم با دونخوان و دونخنارو پدیده‌های عجیب و غریبی را تجربه کرده بودم و اینها تجربیاتی بود جسمانی نه ذهنی. مثلا همین امشب من خرامش اقتدار را تمرین کرده بودم که از نقطه نظر ذهنی عملی غیر قابل تصور می نمود. مضافاً این که رویاهای باور نکردنی داشتم و این رویاها بدون واسطه و فقط به خواست من بودن. پریشانی دردناک و صادقانم را برایشان شرح دادم. دونخوان در حالی که سرش را با ناباوری تکان می داد گفت، این پسر یک نابغه است. دونخنارو با حالتی که گویا پیامی را بازگو می کند گفت، کارلیتوس، تو یک نابغه بزرگ هستی. هر دو کنار من نشستند. دونخوان طرف راست و دونخنارو طرف چپم. دونخوان گفت که به زودی صبح فرا می رسد. در این لحظه دوباره صدای شپره را شنیدم. جایش را عوض کرده بود. اکنون صدا از سمت مقابل می آمد. به آنها خیره شدم. سعی کردم مسیر نگاه آنها را تعقیب کنم. نظم و ترتیب منطقی من شروع به از هم پاشیدن کرد. صدا تنینی ژرف و مفتون کننده داشت. کم کم صدای گام های خفه پای سبوکی را شنیدم که بوته های خشک را زیر پا له می کرد. صدا نزدیکتر شد. خود را به دونخوان فشردم. آمرانه فرمان داد آن را ببینم. کوشش نهاییم را نه به خاطر او بلکه برای خودم به کار بردم. قبلا یقین داشتم که شپره همان دونخنارو بوده است، ولی حالا دونخنارو کنار من نشسته بود. پس چه چیزی میان بوته ها بود؟ شپره؟ صدای ترق و تروق در گوشهایم تنین می‌افکند. نمی‌توانستم مناظره درونیم را متوقف کنم. صدا را می‌شنیدم ولی نمی‌توانستم آن را مثل سابق در جسمم حس کنم. ناگهان صدای پایی را به وضوح شنیدم. چیزی میان تاریکی خزید. صدای شکستن پرآوایی به گوشم رسید. گویی شاخه‌ای بدونیم شد. ناگهان اسیر خاطره‌ای وحشتناک شدم. سالها پیش من شبی ترسناک را در بیابان به سر برده بودم، در حالی که چیزی مرا به ستوه آورده بود. آن هنگام من روی زمین چنباتمه زده بودم. چیزی نرم و سبک روی گردنم راه می رفت. دونخوان قبلا برایم شعر داده بود که آن حادثه برخوردی با یک همزاد بوده است و ادعا می کرد این ناشی از نیرویست اسرارآمیز که ساحر یاد می گیرد آن را به صورت واحد وجودی قبول کند. خود را به دونخوان نزدیکتر کرده نجواکنان با او درباره خاطرم حرف زدم. دونخنارو نیز به طرف ما خزید و نزدیکتر شد و زمزمه کنان از دونخوان پرسید، او چه میگوید؟ دونخوان به آهستگی جواب داد، میگوید یک همزاد آنجاست. دونخنارو به عقب برگشت و نشست. سپس به من رو نموده گفت، تو نابغه ای. هر دو بی صدا خندیدند. دونخنارو با سر اشارهی به صحرا کرد و گفت، برو بگیرش، لخت شو، شیطان را از همزاد دور کن. از شدت خنده تکان می‌خوردن. در این بین صدا قطع شد. دون خوان فرمان داد افکارم را متوقف کنم، اما چشم‌ها را باز نگاه داشته حواسم را به کناره صحرای مقابلم متمرکز سازم. گفت که شب‌پره به علت حضور خنارو جایش را تغییر داده است و اگر بخواهد خود را به من نشان دهد ترجیح می‌دهد از طرف مقابل بیاید. پس از لحظه کوشش برای آرام کردن افکارم دوباره صدا را شنیدم. صدا اکنون بلندتر از سابق به گوش می رسید. ابتدا صدای پای خفه‌ای را روی خس و خاشاک خشک شنیدم و سپس روی جسمم حس کردم. در این لحظه درست در مقابلم در کناره صحرا توده سیاهی دیدم. حس کردم می لرزم. چشمهایم را باز کردم. من زانو زده بودم. دونخوان و دونخنارو نیز بالای سرم خم شده بودند. گویی در حالت چنباتمه به خواب رفته بودم. دونخوان قدری آب به من داد. دوباره نشستم و به دیوار تکیه دادم. کمی بعد هوا روشن شد. به نظر می رسید صحرا بیدار می شود. خونکی صبحگاه روح بخش و مطبوع بود. شب پره دونخنارو نبود. ساخت منطقی من شکست و فرو ریخت. نمی خواستم سوال کنم و نه اینکه ساکت بمانم. اما سرانجام می بایستی حرفی بزنم. ولی دونخنارو، اگر تو در مکزیک مرکزی بودی پس چگونه اینجا آمدی؟ دونخنارو حرکت مضحک و مسخره‌ای با دهان خود کرد و گفت متاسفم، دهانم نمیخواهد حرفی بزند. سپس به طرف دونخوان برگشت و پوزخندگنان گفت چرا به او نمیگویی؟ دونخوان با دودلی گفت که دونخنارو به عنوان برجسته در این هنرمند ساحری قادر است دست به اعمال غیرقابل تصوری بزند. سینه خنارو متورم شد. مثل اینکه حرفهای دونخوان آن را باد کرد. به نظر می رسید آنقدر هوا در ریه هایش فرو برده که قفسه سینهش دو برابر حد معمول شده و هر لحظه ممکن است به هوا رود. ناگهان خنارو به هوا پرید. احساس کردم هوای موجود در ششهایش او را مجبور به جست و خیز کرده است. آنقدر روی زمین به این طرف و آن طرف پرید تا ظاهراً توانست دوباره قفسه سینه‌اش را تحت کنترل درآورد. به سینه‌اش زد و بعد با کف دست‌ها عضلات آن را با فشار زیادی از بالا به طرف شکم مالش داد. انگار باد لاستیک ماشین را خالی می‌کند. عاقبت نشست. دونخوان پوزخند می‌زد و در حالی که چشم‌هایش از شدت شادی می‌درخشید، آهسته گفت: یادداشت‌هایت را بنویس. بنویس و الا میمیری. بعد گفت که حتی خنارو هم دیگر حس نمی کند نوشتن من عجیب است. خنارو گفت راست میگوید، خودم نیز گاهی فکر کردم بنویسم. دونخوان با لحن خشک گفت دون خنارو پیر خرد و معرفت پیشه است. او قادر است بدون هیچ مشکلی از دورترین نقاط خودش را به جای دیگر بفرستد و تیول عرض کند. به یاد آوردم که سالها پیش یک بار ما سه نفر در کوهستان بودیم. دونخنارو میخواست کاری کند تا من بر منطق احمقانم پیروز شوم. پرش حیرت آورد. در آن موقع حتی نمیتوانستم تصور کنم که او پریده است. دونخوان اضافه کرد که دونخنارو در بعضی مواقع قادر است دست به اعمال خارق‌العاده بزند و ادامه داد در موقعیت‌های خاص خنارو خودش نیست بلکه کالبد اختریش است. سه یا چهار بار این جمله را تکرار کرد. بعد هر دو مرا زیر نظر گرفتند. انگار منتظر واکنش مستقیم من بودند. مقصود او را از کلمه کالبد اختری نفهمیدم. قبل از آن هرگز در این باره حرفی نزده بود. توضیح خواستم. گفت یعنی خناروی دیگری وجود دارد. هر سه به هم نگریستیم. بی نهایت مشوش شدم. دونخوان با حرکت چشمانش به من فهمان تا به صحبت ادامه دهم. برگشتم از دونخنارو پرسیدم: برادر دوغلویی داری؟ البته یکی دارم. نمیتوانستم بفهمم مرا دست میاندازد یا نه. مثل بچه هایی که عمدن کسی را اذیت میکنند میخندیدند. دونخوان ادامه داد: می شود گفت که خنارو در این لحظه دوغلوی خودش است. با این جمله هر دو از خنده غش کردند، اما من نمی توانستم در شادی آنها سهیم باشم. بدنم بی اراده می لرزید. دونخوان با لحنی جدی گفت که بیش از اندازه کن ذهنم و خودم را مهم فرض می کنم و آمرانه به من گفت: سخت نگیر. میدانی که خنارو ساحر است و یک سالک تمام عیار، به همین دلیل قادر به انجام اعمالی است که در تصور افراد عادی نمی گنجد. کالبد اختری او خناروی دیگر یکی از همین اعمال است. زبانم بند آمده بود. نمی توانستم تصور کنم که آنها مرا دست انداختند. ادامه داد: برای سالکی مثل خنارو خلق خناروی دیگر امری خطیر و مهم نیست. پس از مدتی طولانی که فکر کردم چه باید بگویم پرسیدم: دیگری هم مثل خودش است؟ دونخوان جواب داد: دیگری خودش است. حرفهایش باور نکردنی بود، گرچه باور نکردنی تر از اعمالشان نبود. پس از چند دقیقه تردید از دونخوان پرسیدم: دیگری از چه ساخته شده است؟ دانستن این مطلب غیر ممکن است. واقعی است یا فقط خیال است؟ البته که واقعی است. پس می توان گفت که از گوشت و خون است. دونخنارو جواب داد: نه، چنین چیزی امکان ندارد. ولی اگر او تا این حد واقعی است مثل من. دونخوان و دونخنارو همزمان حرفم را قطع کردند و گفتند: تا این حد واقعی مثل تو؟ یک دیگر را نگریستند و آنقدر خندیدند که فکر کردم ممکن است بلایی به سرشان بیاید. دونخنارو کلاهش را روی زمین انداخت و دور بر آن شروع به رقصیدن کرد. رقصش ظریف و ماهرانه بود و به دلایلی غیر قابل وصف بیش از اندازه مضحک می نمود. شاید این خوشمزگی در برداشتن گام‌های حرفه‌ای و ماهرانه او بود. به هر حال این عدم تجانس آنچنان زیرکانه و در این حال ماهرانه بود که من از شدت خنده به خود می‌پیچیدم. وقتی دوباره نشست گفت: مشکل ما با تو این است که تو نابغه هستی کارلیتوس. من بایستی بیشتر راجع به کالبد اختری بدانم. دونخوان گفت: دانستن این که کالبد اختری از گوشت و خون است ممکن نیست، برای اینکه او مثل تو واقعی نیست، اما کالبد اختری خنارو به همان اندازه خنارو واقعی است. منظورم را میفهمی؟ ولی دونخوان قبول کن که حتما راهی برای دانستن این مطلب وجود دارد. کالبد اختری هر کس خود اوست. این توضیح باید کافی باشد. ولی اگر تو می دیدی می دانستی که تفاوت بزرگی بین خنارو و کالبد اختریش وجود دارد. برای ساحری که می بیند کالبد اختری نورانی تر است. باز هم سوالاتی داشتم، اما احساس ضعف می کردم. وسایل نوشتنم را به کناری گذاشتم و یک لحظه فکر کردم دارم بیهوش می شدم. تصویر تونل مانندی را می دیدم. همه چیز در اطرافم تاریک می نمود، جز نقطه گرد مقابل چشمانم که تصویر روشنی را نشان می داد. دونخوان گفت باید چیزی بخورم، اما من گرسنه نبودم. دونخوان را گفت از گرسنگی مشرف به موت است. بلند شد و به عقب خانه رفت. دونخوان هم بلند شد و اشاره کرد که دنبالش بروم. در آشپزخانه دونخنارو بشقابش را پر از غذا کرد و به طرز مضحکی ادای شخصی را درآورد که می‌خواهد غذا بخورد و ولی نمیتواند آن را قورت بدهد. دونخان از شدت خنده روده بور شده بود. لگد میپران، فریاد میکشید، سرفه میکرد و کبود شده بود. فکر کردم همکنون میمیرد. تصور کردم من هم از شدت خنده روده بور خواهم شد. دلغک بازی دونخنارو بی نظیر بود. سرانجام آرام گرفت و پی در پی به ما نگریست. چشمانی درخشان و لبخندی بشاش داشت. شانه ها را بالا انداخت و گفت نمی شود. من و دونخان غذای مفصلی خوردیم. بعد هر سه به جلوی خانه برگشتیم. خورشید می درخشید و آسمان صاف بود. نسیم صبحگاهی هوا را تازه می کرد. احساس خوشحالی و نیرومندی می کردم. در سه گوشه مقابل یک دیگر نشستیم. پس از سکوتی مؤدبانه تصمیم گرفتم از آنها بخواهم تا مرا از این بلا تکلیفی نجات دهند. حس کردم دوباره سرحال هستم و خواستم نیرویم را آزمایش کنم. گفتم دونخان برایم از کالبد اختری بیشتر حرف بزن. دونخان اشاره به دونخنارو کرد. او سری تکان داد. دونخان گفت بفرمایید. این هم کالبد اختری. بیش از این حرفی برای گفتن نیست. نگاه کن. خودش اینجاست. با ناتوانی کوشش کردم به گفتگوی من جهتی دهم. گفتم ولی این که خنارو است. دونخنارو گفت البته که من هستم. و شانه ها را بالا انداخت. دونخنارو پس کالبد اختری چیست؟ اشارهی به دونخان کرد و با لحن خشکی گفت از او بپرس، او حرف می زند، من لال هستم. دونخان توضیح داد که کالبد اختری خود ساحر است، وجودی که توسط رویاهایش پرورش می یابد. برای ساحر کالبد اختری حاصل عمل اقتدار اوست، ولی برای تو فقط افسانه قدرت است. در مورد خنارو کالبد اختریش را نمیتوان از خودش باز شناخت، زیرا او به عنوان یک سالک منتهای کمال را دارد. به همین علت هم تو هیچگاه نتوانستی متوجه این تفاوت شوی. اما در تمام سالهایی که تو را میشناسی تنها دو بار با خنروی واقعی روبرو شده ای و بقیه دفعات تو کالبد اختریش را دیدی. فریاد زدم امکان ندارد. قلبم فشرده می شد. چنان هیجان زده بودم که دفتر و دستک از دستم افتاد. مدادم روی زمین قل خورد و گم شد. دونخان و دونخنارو هر دو با سر به طرف زمین شیرجه رفتند و با حرکت خنددار و مضحکی به جستجوی مداد پرداختند. هرگز چنین نمایش فوق‌العاده‌ای از شعبده بازی و تردستی ندیده بودم. جز این که اینجا صحنه و سن و وسایل نمایشی وجود نداشت و مجریان نیز علی‌رغم حرکاتشان شعبده بازی و تردستی نمی کردن. دونخنارو جادوگر بزرگ و دستیارش در ظرف چند دقیقه مجموعه بی نظیری از حیرت آورترین و عجیب و غریبترین اشیایی را جمع‌آوری کرده بودند که زیر، پشت و یا روی هر وسیله دور ایوان پیدا می شد. به سبک شعبده بازان دستیار وسایل لازم را آماده کرد. چیزهایی مثل خاک و سنگریزه، کیسه های کرباسی، تکه های چوب، قوطی شیر، فانوس و کت من. سپس دونخنارو به شعبده بازی پرداخت. شیعی را پیش می آورد و به محض این که متوجه می شد مداد من نیست دور می انداخت. در بین این وسایل پیدا شده نیز تکه های لباس، کلاهگیس، عینک، وسایل بازی، وسایل خانه، قطعات ماشین، لباس زیر زنانه، وسایل کلیسا، دندان طبیعی و ساندویچ وجود داشت. و سرانجام تکه‌ای مدفوع سفت و سخت که تنفرآور بود و دونخنارو آن را از زیر کت من بیرون آورد. عاقبت مداد من پیدا شد و دونخنارو گرد و خاک آن را با سر آستینش پاک کرد و به من داد. آنها دلغک بازی خود را با خنده و فریاد برگزار کردند. من از شدت تعجب مبهوت بر جا مانده بودم و قادر نبودم در شادی آنها سهیم شوم. دون خنارو با دلواپسی گفت:
کارلیتوس، اینقدر سخت نگیر و الا تلنگ در خواهد رفت. و
حرکت مضحک و خنده‌آوری کرد که بیمنی و پوچ بود. پس از اینکه خنده آنها تمام شد، از دون خنارو پرسیدم: کالبد اختری چه می کند و یا یک ساحر با آن چه می کند؟ دون خان گفت که کالبد اختری قدرت دارد و از آن برای اجرای اعمالی استفاده می شود که در شرایط عادی غیر قابل تصور است. بارها و بارها به تو گفتم که دنیا پیمایش ناپذیر است. ما نیز چنین هستیم و دیگر موجودات جهان نیز چنینند. به همین علت امکان ندارد با منطق به کالبد اختری رسید. به تو این فرصت داده شد که شاهد آن باشی و همین هم از سرت زیاد است. ولی باید راهی برای صحبت کردن درباره‌اش وجود داشته باشد. خودت به من گفتی که جریان حرف زدنت با گوز را به این خاطر شرح دادی تا راجع به آن حرفی زده باشی. نمیتوانی با کالبد اختری همین کار را کنی؟ لحظه ای سکوت کرد. اصرار کردم بگوید. هیچ کار تا این حد اضطراب نداشتم. خب، یک ساحر میتواند دو تا شود. بیش از این نمیشود درباره‌اش حرف زد. ولی آیا ساحر خودش میداند که دو تا شده است؟ البته که میداند. میداند که در یک زمان در دو محل مختلف است؟ هر دو به من نگریستند و نگاهی رد و بدل کردند. دون خناروی دیگر کجاست؟ دون خنارو به طرفم خم شد. به چشمانم نگریست و گفت: نمیدانم. هیچ ساحری نمیداند کالبد اختریش کجاست. دون خان گفت: حق با خنارو است. ساحر اطلاعی ندارد که همزمان در دو محل مختلف است. اگر قرار باشد این مطلب را بداند، تقریبا مثل این است که با کالبد اختریش روبرو شود و ساحری که با آن رو در رو قرار گیرد مرده است. قاعده این است و اقتدار همه چیز را این طور تنظیم کرده است. هیچ کس هم نمی داند چرا. دون خان شعر داد: به محض اینکه سالکی توانایی برویا رفتن و دیدن را به دست آورد و کالبد اختریش را پرورش داد، باید موفق شود گذشته شخصی خود، خودخواهی و عادتهای جاری خود را از بین ببرد. گفت: تمام فنونی را که به من یاد داده است و من آنها را حرف مفت بنداشتم، در واقع وسیله ایست که از طریق سیلان بخشیدن به خود و جهان، با قرار دادن این دو در فراسوی حیطه پیشبینی ها، غیر عملی بودن داشتن کالبد اختری در جهان معمولی را برطرف می سازد. یک سالک و جنگجوی سیال دیگر نمیتواند جهان را به ترتیبی تاریخی منظم کند. برای او دنیا و خودش دیگر شی نیستند. او موجود درخشانی است که در دنیای فروزان هستی دارد. داشتن کالبد اختری برای یک ساحر کار آسانی است، چون میداند چه میکند. همانطور که نوشتم برای تو کار آسانی است. ولی تو با مدادت خنارو را میترسانی. از دون خان پرسیدم: شخص ناظری که یک ساحر را می‌بیند می‌تواند بفهمد که او همزمان در دو نقطه مختلف است؟ البته این تنها امکان دانستن است. ولی آیا می‌توان منطقاً قبول کرد که ساحر نیز بداند همزمان در دو مکان مختلف بوده است؟ آها، آخرش این دفعه درست گفتی. البته امکان دارد که ساحر بعداً بفهمد در یک زمان در دو نقطه مختلف بوده است. ولی اینها همه شعر است و ربطی به این حقیقت ندارد که او در حین عمل کردن اصلا اطلاعی از آن یکی ندارد. مغزم از کار افتاد. حس کردم اگر الان دیوانوار ننویسم منفجر خواهم شد. او ادامه داد: حال به این مطلب فکر کن. دنیا به طور مستقیم با ما ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تفسیر آن بین ما و دنیا قرار گرفته است. درست‌تر بگویم، ما همیشه یک قدم عقب هستیم و تجربه دنیایی ما تجدید خاطره این تجربه هاست. ما همیشه لحظه ای را به خاطر می آوریم که اتفاق افتاده و گذشته است. ما به خاطر می آوریم، به خاطر می آوریم، به خاطر می آوریم. دست هایش را چندین بار چرخان تا مقصود خود را به من بفهماند. وقتی که تمام تجربه های ما از دنیا فقط خاطره است، پس آنقدرها هم از ذهن دور نیست که نتیجه بگیریم ساحری بتواند در یک زمان در دو مکان مختلف باشد. از نقطه نظر درک شخصی او مهم نیست، چون برای تجربه کردن دنیا ساحر بایستی مثل هر انسان دیگری رفتاری را که اکنون انجام داده، پیشامدهایی را که الان اتفاق افتاده و تجربه هایی را که در حال کسب کرده است بار دیگر به یاد آورد. در ذهن او تنها یک خاطره است، ولی برای ناظری که او را می‌بیند امکان دارد عمل ساحر طوری به نظر برسد که در آن واحد دو کار مختلف را انجام می‌دهد. البته ساحر دو زمان مختلف را به یاد می‌آورد، چون مفهوم زمان او را پایبند نمی‌کند. وقتی که صحبت دونخوان تمام شد یقین داشتم که تب کردم. دونخنارو با کنجکاوی نگاه هم کرد و گفت: او حق دارد، ما همیشه یک قدم عقبتر هستیم. و دستش را مثل دست دونخوان حرکت داد. بدنش شروع به لرزیدن کرد و همانطور که نشسته بود به عقب پرید. انگار سکسکه می کرد و این عمل باعث به عقب پریدن او می شد. بر روی نشیمن خود تا آخر ایوان پرید و بازگشت. منظره دونخنارو که روی کفل خود به عقب می پرید، به جای اینکه مثل همیشه باعث سرگرمی من شود، چنان ترس شدیدی در من ایجاد کرد که دونخوان مجبور شد چند ضربه به سرم بزند تا به حال آیم. گفتم: دونخوان، اصلا این چیزها را نمی فهمم. جواب داد: من هم نمی فهمم، و شانه بالا انداخت. دونخنارو هم گفت: کارلیتوس عزیز، من هم همینطور. خستگی من، سنگینی تجربه های حسی من، حالت بیغمی و شوخی که در همه اینها حکم فرما بود و دلغک بازی دونخنارو برای اعصاب من زیاد از حد بود. بیش از این نمی توانستم مانع درد و هیجان عضلات شکمم شوم. دونخوان آنقدر مرا روی زمین غلطان تا آرامش خود را باز یافتم و دوباره مقابل آنها نشستم. پس از مدتی سکوت از دونخوان پرسیدم: کالبد اختری از ماده جامدی است؟ هر دو به من نگریستند. واقعیت جسمی دارد؟ دونخوان گفت: البته، جامد، جسمانیت، اینها همه خاطراتند. در هر حال آنها هم مثل همه چیزهایی که ما راجع به دنیا حس می کنیم خاطراتی هستند که توسط ما گردآوری می شوند. خاطراتی از توصیفات. تو خاطری از جسم جامد من داری، همان گونه که خاطری از برقراری ارتباط توسط لغات داری. به همین علت با گرگی صحبت می کنی و من را هم به صورت جسمی جامد حس می کنی. دونخوان نزدیکتر آمد و با آرنج به آرامی سقلمه‌ای به من زد و گفت: به من دست بزن. به او دست زدم و در آغوشش گرفتم. نزدیک بود گریه کنم. دونخنارو بلند شد و نزدیکتر آمد، چون کودکی با چشمانی درخشان و شیطان به نظر می آمد. لبانش را جمع کرد و مدتی مرا نگریست و در حالی که سعی می کرد لبخندش را پنهان کند گفت: پس من چه؟ نمی خواهی مرا هم بغل کنی؟ بلند شدم و بازوانم را از هم گشودم تا او را در آغوش بکشم، ولی بدنم در جا مثل سنگ شده بود. قدرت حرکت نداشتم. با تمام نیرو سعی کردم بازوانم را به او برسانم، ولی کوششم بیفایده بود. دونخوان و دونخنارو ایستاده بودند و مرا می نگریستند. حس کردم بدنم زیر فشار مجهولی خم می شود. دونخنارو نشست و وانمود کرد که چون در آغوشش نگرفتم دلخور شده است. لبلوچش آویزان بود و با پاشنه پا بر زمین می کفت.
سپس هر دو قشقش خنده را سر دادند.
عضلات شکمم لرزشی داشت که چون موجی تمام بدنم را فرا گرفت. دونخوان گفت سرم را همانطور حرکت دهم که قبلا یادم داده است و معتقد بود تنها راه آرامش من این است که تشعشع نوری را در قرینه چشمانم منعکس کنم. به زور مرا از زیر طاق ایوان بیرون آورد و به فضای باز برد. بدنم را در حالتی قرار داد که خورشید از طرف شرق در چشمانم می افتاد. وقتی در جهت صحیح قرار گرفتم دیگر نمی لرزیدم. و زمانی که دونخنارو گفت لرزش من به خاطر وزن کاغذ است، متوجه شدم که دفتر یادداشتم را به سختی به خودم فشار می دهم. به دونخوان گفتم که جسمم مرا وادار به رفتن از این محل می کند. برای دونخنارو دست تکان دادم. نمی خواستم به آنها فرصتی دهم تا عقیده‌ام را عوض کنند. داد زدم: خدا حافظ دونخنارو، باید الان بروم. او هم دستی تکان داد. دونخوان چند قدمی تا اتومبیلم مرا همراهی کرد. پرسیدم: تو هم کالبد اختری داری؟ داد زد: البته. در این لحظه فکر دیوانه کننده‌ای به مغزم رسوخ کرد. می‌خواستم آن را از خودم دور کنم و با عجله بروم، ولی چیزی در درونم مرا از این کار باز می‌داشت. در تمام سال‌های ارتباط با آنها عادت کرده بودم هر بار که می‌خواستم دونخوان را ببینم به سونورا یا مکزیک مرکزی بروم و همیشه او را منتظر خود می‌یافتم. یاد گرفته بودم این پیشامد را به عنوان امری بدیهی قبول کنم. تا کنون نیز در این باره فکر خاصی به مغزم خطور نکرده بود. با حالتی نیمه شوخی گفتم: یک چیز را به من بگو دونخوان، خودت هستی یا کالبد اختریت؟ به طرف هم خم شد، پوزخند می زد. ندواکنان گفت: کالبد اختریم. بدنم به هوا پرید، گوی نیروی سخت بدنم را با زور به حرکت درآورد. به طرف اتومبیلم دویدم. دونخوان با صدای بلند فریاد زد: من فقط شوخی کردم، نباید بروی، هنوز 5 روز به من بدهکاری. در حالی که سوار می شدم هر دو به طرف اتومبیلم دویدند، می خندیدند و بالا و پایی می پریدند. دونخنارو داد زد: کارلیتوس، هر وقت مرا خواستی صدا بزن. پایان بخش ملاقاتی با معرفت.